بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. برای شکر و سپاس گذارم توفیق شد یک بار دیگه در دانشگاه معظم فردوسی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت شما عزیزان شرف و حضور دارم و تسلیت عرض می کنم. ایام عزاداری برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان و یادآوری می کنم که سررسید سالانه زندگی انسان ها 12 تا ماه داره، ولی زندگی انسان مسلمان به ویژه شیعه 14 فصل زندگی اون داره که شیوه و سیره عملی زندگی او زندگی 14 مقسومه. گاهی زندگی ما نبویست، گاهی زندگی ما علویست، گاهی زندگی ما فاطمیست، گاهی زندگی ما حسنی یا حسینیست، در نهایت گاهی هم زندگی ما مهدویست. تبیین این نکته که ما در کدام مقطع زندگیمون به کدام بنبست و استیصال میرسیم و راه بنبست شکنی و شکستن استیصال در فضای عمومی زندگی ما از طریق تأسی به سیره کدام یک از امامان معصوم یا 14 معصوم ما هست، بستگی به هنر هر کدوم از ما داره. انسان در طول زندگی شخصی خودش گاهی اوقات زندگیش ماهیت عاشورایی و علوی و حسینی پیدا میکنه که این در زندگی ما بسیار برجسته است. انسان ایرانی به ویژه بسیار نزدیک میشه مواقعی که تقابل عزت و ذلت رقم میخوره به حیات عاشورایی، حیات حسینی. اما متاسفانه 13 معصوم دیگه ما به این پررنگی نقش سیرشون در روش زندگی ما برجسته و در واقع عمیق نیست و باید برای این کار فرهنگی و حرکت فرهنگی مناسب انجام بدیم که روشن بشه، همونطور که تأثیر سیره امام حسین علیه السلام برای ما بنبست شکن بوده و هست و این امکان رو به ما میده که ما در مقاطع گوناگون زندگی شخصی خودمون و زندگی ملی هرگاه دچار مشکلی شدیم زمینه ذلتی فراهم آمد، عزت ملی با تأثیب امام حسین رقم بخوره و فضای جامعه عاشورایی بشه و به دفع اون مخاطرات بیانجامه، در مقاطع دیگه زندگی ما چگونه می شود از سیره نبوی، سیره علوی، سیره فاطمی، سیره حسنی، سیره سجادی، سیره باقری، سیره صادقی، سیره موسوی یا رضوی و در نهایت از سیره مهدوی بهره برد؟ این نکته از این جهت حائز اهمیته که دین در اعلاترین معنی خودش در فلسفه دین یعنی سبک زندگی، یعنی راه و روش زندگی. راه و روش زندگی رو چه کسی در متن دین به ما میده؟ کسانی که خودشون سرآمدان دین هستن و از این رو هنگامی که تولد و میلاد امام معصوم یا یکی از این 14 معصوم رو به هم تبریک میگیم یا شهادتشون رو تسلیت میگیم، این گونه نباشد که به صورت تقویمی بیاد و بره و ما بهره کافی رو نبرده باشیم. وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها درس‌های زیادی برای زندگی شخصی ما و زندگی عمومی و اجتماعی ما داره که بنبست شکن و استیصال شکن در مقاطع گوناگون زندگی ما محسوب میشه. موضوعی که دوستان برای ما برای این جلسه انتخاب کردن با توجه به دو سه مسئله اصلی، مسئله اقتصادی است. اولین مسئله مشکلات نظام اقتصاد جهانی است که مسئله الگوی جایگزین آرام آرام در جهان مطرح میشه با به بنبست رسیدن علم اقتصاد در جهان و استیصالی که امروز اقتصاددانهای جهان برای حل مشکلات اقتصاد جهانی دارند. تبیین مؤلفه های آرام آرام جایگزین اون علم دغدغه اول بوده. دغدغه دومی که دوستان داشتن مسائل اقتصاد داخلی ایران و مشکلات اقتصاد داخلی است که خب اون هم به نوبه خودش حائز اهمیته. مسئله سوم دغدغه تشکل‌های انقلابی است در محافل دانشگاهی در راستای مسئله تحول در علوم، به ویژه تحول در علوم انسانی و مشخصا در حیطه مباحثی که به صورت عینی در فضای جامعه ضرورت پرداختن به اونها بیشتره. با این سه دغدغه دوستان، مسئله مورد نظرشون یعنی تبیین بعضی از مؤلفه های دکترین اقتصادی در اقتصاد تراز رو برای دولت اسلامی مد نظر داشتن، که در این فرصت محدود من ببینم چند تا از مؤلفه ها رو میتونم بهشون بپردازم و در فضای اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی گزاره های اونها رو مشخص کنم. اجمالا این که اقتصاد جهان همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، سال گذاشتم اینجا بهش پرداختم، امروز 60 تریلیون دلار بدهی داره. بدهی 60 تریلیون دلاری که در دانشکده های اقتصاد ما به عنوان یک نقطه قوت و یک نقطه مثبت در اقتصادهای جهانی معرفی میشه، از دید استراتژیستای غربی و شرقی امروز یک پاشنه آشیل نظام اقتصاد جهانی است. در نقشه‌ای که اکونومیست ریدرز دایجست منتشر کرده و آن به آن بروز میشه، فضایی که پدید آمده اینه که کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن از نظر بدهی در وضعیت نامناسبی قرار دارن. این مسئله از این جهت حائز اهمیته که وقتی پرسیده میشه که این بدهی به کیست؟ بدهی به خلق پول توسط نظام مالی و بانکی اون کشورها و به ویژه پول موسوم به فیات یا پول بدون پشتوان است. بشر امروز اسیر یک پدیده شوم و یک ساختار استکباری است به نام خلق پول بدون پشتوانه. مصیبتی که بشر امروز با اون روبروست و راه برون رفتی هم نمیشناسه اینه که مفهومی به نام پول، حالا در فارسی ما بهش میگیم پول، در انگلیسی دوتا کلمه براش دارن، مانی و کارنسی، و اسیر این سازوکار بودن موجب شده که نوعی امپریالیسم مالی شکل بگیره. گاهی اوقات ما میگیم زبان انگلیسی زبان امپریالیسمه، یعنی همه مجبورن به زبان انگلیسی فکر کنن، علم تولید کنن، غربی ها هم راحت استفاده شو ببرن. گاهی اوقات میگیم که این امپریالیسم از طریق سازمان ملل و شورای امنیت اعمال میشه. گاهی اوقات موضوع رو از حالت فرهنگی زبان یا از حالت هنری هالیوود یا از حالت علمی خارج میکنیم، در عرصه سیاسی و شورای امنیت میبینیم، گاهی اوقات اقتصادی میبینیمش. هژمونی ایالات متحده بر جهان از طریق دلار محقق میشه و اقتصاد دلار پایه. امروز مسئله اصلی در نظام جمهوری اسلامی توسط رهبر انقلاب مفهوم تکان دهنده است به نام حکم حکومتی تلاش برای شکستن آقایی و سروری دلار. در 28 شهریور امسال در دیدار فرماندهان نیروهای انقلاب اسلامی جمله تکان دهنده ایشون داشتن که این جمله بسیار مهمه. جمله ای بود: اگر مردم و مسئولان بتوانند به نحو احسن اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند و کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند. اینجا مفهومی وجود داره به نام دشمن. دشمن است که جادو میکنه، جادوی پولی و مالی. برای خلاص کردن کشور از جادوی پولی و مالی تلاش هایی باید صورت بگیره. این تلاش ویژه چیست؟ چرا این سخن به مسئولین اقتصادی گفته نشد؟ چرا به مسئولین نظام مالی و بانکی کشور گفته نشد؟ چرا به کمیسیون اقتصادی مجلس گفته نشد؟ چرا این سخن به نیروهای انقلابی گفته میشه و دغدغه تشکل‌های دانشجویی انقلابی میشه؟ بتوانند کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند. دشمن داره یک شعبده بازی میکنه، جادوی پولی و مالی صورت میده. این جادوی پولی و مالی چیست؟ این جادوی پولی و مالی دلار بدون پشتوان است، موسوم به ادبیات لاتین، موسوم به فیات، مخفف چاپ پول بدون پشتوانه یا جادوگری که در اون بانک ها اجازه دارن خلق پول کنن و خلق نقدینگی کنن. یک جا خلق پول صورت میگیره توسط نظام در واقع بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو. یک بار بانک ها اجازه دارن خلق نقدینگی کنن. خب همین اتفاق داخل ایران هم میفته. این که ما کشور رو خلاص کنیم، یعنی کشور الان اسیره، کشور رو خلاص کنیم از جادوی پولی و مالی دشمن و دشمن، نه کشور دیگه‌ای مثلا به نام آمریکا، بلکه اون کسی که داره این کار در جهان میکنه دشمنه. فراز بعدی اینه که و ارزش و آقایی و سروری دلار رو در زندگی اقتصادی کشور بشکنن، یعنی مردم و مسئولان باید بتوانند آقایی و سروری دلار رو بشکنند، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند. سایر کشورها رو هم نجات دادن و برای کشورهای دیگه الگو شدن. معنای این حرف اینه که بقیه کشورها و ملت‌ها هم امروز اسیر جادوی پولی و مالی دشمن و اسیر سروری و آقایی دلار هستن. 38 سال پیش در 1357 مردم ایران توانستن آمریکا رو بندازن بیرون، شاه رو بندازن بیرون، ریشه آمریکا رو بشکنن و سال بعدش در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی ایالات متحده ریشه آمریکا رو از نظر سیاسی در ایران بکنند. ما در 1357 به پیروزی رسیدیم در انقلاب شکوهمند اسلامی و به استقلال سیاسی رسیدیم در استقلال آزادی جمهوری اسلامی. استقلال سیاسی رقم خورد. در دهه دوم سوم تلاش برای استقلال فرهنگی شکل گرفته که امروز با سرعت داره جلو میره و بنیانهای غلط و مخدوش فکری فرهنگی غربی به چالش کشیده میشه در جامعه ما. و در چند سال اخیر مبحث استقلال اقتصادی از ایالات متحده شروع شده. این استقلال اقتصادی هرچند بین ایران و آمریکا رابطه‌ای وجود نداشته و نداره از نظر سیاسی، مراودات اقتصادی ایران و آمریکا در حد اقل خودش قرار داره، اما ایالات متحده با وجود دلاری که دلارش مبنای اقتصاد ایران هست در اقتصاد ایران نفوذ مستقیم داره. جیمز ریکاردز، استراتژیست اصلی جنگ ارز، جنگ پول، در 1390 وقتی که طرح حمله به ریال ایران رو طراحی کرد و در زمستان 1390 در یک روز اونطوری که خودش میگه بالغ بر 40% ارزش ریال ایران نابود شد، یعنی اگه شما روز قبلش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید 1,000,000 تومان قدرت خرید داشتید، فردای اون 1,000,000 تومان شما 600,000 تومان میارزید و قدرت خرید مجموعه دولت، نهادها و دستگاه‌ها و سازمان‌ها و تک تک انسان‌ها داخل ایران 40% منابع قدرت خریدشون نابود شد. و این وضعیت استمرار پیدا کرد. وقتی داره گزارش این وضعیت رو دو سال بعدش در 1392 میده که فیلم اون منتشر شده در سخنانش در اندیشکده کارنگی، توضیح میده که چطور پول ایران رو دلار آمریکا نابود کرد. و این سازوکار البته سالهای گذشته هم با کشورهای دیگه رخ داده، سال گذشته با کشور چین رخ داد و ضربه شدیدی جنگ بین دلار با یوان به اقتصاد چین زد. حکم حکومتی امروز در جمهوری اسلامی اینه که جادوی پولی و مالی دشمن اینجا به چالش کشیده بشه. کشور ما الان اسیر این جادو و شعبده‌بازیه، باید خلاص بشه. کشورهای دیگه هم باید خلاص بشن. سروری و آقایی دلار باید به چالش کشیده بشه. آقایی و سروری دلار باید بشکنه. ریال ضعیف، یتیم، توسری خور، مفلوک به استقلال برسه و روبروی دلار، ین، یوان، یورو و ارزهای پرقدرت دیگه جهانی قرار بگیره. روزی 30 سال پیش در اوج دفاع مقدس ما فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم. حدیده بسیار ساده و فنی، ساختش برای ما بسیار دشوار بود. 30 سال بعد ما 5th و 6th کشور پرقدرت موشکی بالستیک و کروز جهان هستیم. یعنی انسانهایی بودن مثل شما جوانان امروز که براشون باور کردنی نبود میشود ریال تو سریخور یتیم مفلوکی رو آورد و همتراز دلار به پول پرقدرتی تبدیل کرد. این باور که ما موش در واقع فشنگ کلاشنیکوف نمیتونیم تولید کنیم، چطور ما بتونیم موشک کروز با اون پیشرفتگی تولید کنیم؟ اما شد. خدا رزق لایحتسب کرد. از جایی که کسی حسابش رو نمیکرد به کسانی مثل حسن تهرانی مقدم و دیگران این فکر رو داد و این افراد توانستن این کار رو انجام بدن و برکت ایجاد کرد. خب رزق لا یحتسب در نظام اقتصادی مدرن هیچ جایی نداره. یعنی شما باید دقیقاً حساب کنید از کجا قراره چنین مواردی به شما برسه. توکل اصلا معنی نداره. امروز فهم این ممکنه در دانشکده‌های اقتصاد از دید استادان اقتصاد با پوزخند و تمسخر مواجه بشه. ریال ایران، دلار آمریکا باور نمی‌کنند. خب طبیعی است که باور نکنند. خیلی اقدامات باور نکردنی رو ملت ما باور کردنی به گزاره باور کردنی تبدیل کرده. یک نمونه‌اش این بود که آمریکا رو بندازه بیرون، 38 سال یک کشوری داشته باشه که هیچ پیامبری امکان 38 سال حکومت نداشت، هیچ امام معصومی 38 سال امکان تحقق حکومت پیدا نکرد. ملت همراهی بودن که این شرایط رو ایجاد کردن که 38 سال جمهوری اسلامی دوام بیاره. مصر، الازهر مصر پشت سر دستگاه عظیم سیاسی اخوان المسلمین بود در کشور کهن مصر، 80 سال مبارزه فکری، فرهنگی و سیاسی و نظامی کردن. وقتی سر کار اومدن 5 سال پیش 1 سال تونستن حکومت کنن. یک نمی از تهدیدهایی که علیه انقلاب اسلامی بود، یعنی کودتاها، اونجا انجام شد. کوچیکش ها بساطشون جمع شد، همشون رو ریختن توی زندان و مالوندن انقلابشون رو تو هم دیگه. موارد دیگه‌اش بماند. ناشدنی‌های عمیقی، مثل اینکه ما به در انرژی هسته‌ای به اون سطح تراز رسیدیم توسط انسان‌های شاخص و بزرگی مثل مجید شهریاری که دشمن اومد کف خیابون ترورش می‌کرد، در ساخت و سازوکار موشکی و فضایی توسط اراده الهی کاری که امثال حسن تهرانی مقدم کردن، ما توانستیم در شرایطی که قطعات یدکی عادی‌ترین اتومبیل رو کف خیابون‌های تهران و مشهد نمی‌تونستیم بسازیم، ماهواره بذاریم در بفرستیم به فضا. یه جاهایی توانسته ایم که باور کردیم که میتوانیم. در طول 70-80 ماهی گذشته در جنگهایی که در منطقه شده، در مقابل همه ساختار مستشاری غرب و پیمان ناتو، ارتش مقتدر ترکیه، رژیم صهیونیستی و پولهای عظیم عربستان و قطر، کشور عراق، کشور یمن، کشور لبنان، کشور سوریه، نجاتشون توسط تفکری بوده که باور داشت ما میتوانیم و این ما میتوانیم با تکیه بر اراده الهی است. معلومه استاد اقتصادی که امروز پروفسور استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد رسما کتاب مینویسه که سقوط آزاد، بعد از 3-4 سال که کتاب ترجمه شده در ایران، و صراحتا میگه که اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. خب معلومه استاد اقتصادی که معلومه چی داره درس میده، علمی که داره درس میده چنان ناکارآمد شده در جهان که برنده نوبل اقتصاد پروفسور استیگلیتز میگه آقا این علم سقوط کرده، نمیتونه خودش هم نجات بده. خب معلومه اون باید مسخره کنه، بگه ریال در مقابل دلار قراره به اون اوج و اقتدار برسه. همونطوری که در میدانها و رزمگاه‌های دیگه انقلاب اسلامی ایالات متحده رو پشت در نگه داشت و کنار گذاشت، در سالهای اخیر هم که نیروهای انقلاب اسلامی وارد عرصه شدن برای اینکه اقتصاد انقلابی رو که بخشش اون اقتصاد مقاومتی است رو رقم بزنن و مبانی نظری، سازوکارهای دیگه و جوانبش رو به نتیجه برسونند، قطعا در آینده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد که الگوی متمایزی از حوزه اقتصادی و معیشتی ارائه بشه. در 38 سال گذشته به خصوص در دو دهه اخیر ما اسیر دیدگاه‌های نئوکینزیان ها بودیم و اسیر دیدگاه شیکاگویی ها، یعنی طرفداران نظریه اقتصاد پولی یا حتی اقتصاد فریدمنی. ویرانی هایی که در اقتصاد ما به وجود آمده در دو دهه اخیر حاصل ویرانی های اندیشه میلتون فریدمن و جریان مکتب شیکاگو در ایالات متحده و جریان نئوکینزیان در انگلیس و سازوکارهای مربوطش هست که اقتصاددان های جناح های سیاسی ما که هرچند از نظر سیاسی متفاوتن به دو جناح سیاسی اصلی تقسیم میشن، اما از نظر اقتصادی یک وجه اشتراک دارن، مطلقاً همشون مدرنیستن و باورشون یا میلتون فریدمن یا مینارد کینز یا کسای دیگه ای. از این رو اون بخشی که ناکارآمدی های اقتصادی جمهوری اسلامی است رو نیروهای انقلاب اسلامی وارد شدن تا در اونجا هم انقلاب کنن، هم انقلاب در مبانی فکری و نظری، هم انقلاب در رویه ها و تاکتیک ها و سازوکارهای مربوطه و هم انقلاب در اجرا. چون متاسفانه تا تخریبی که در اقتصاد ایران مدل‌های اقتصاد منحط لیبرالی ایجاد کرد رو حتی خود استادان اقتصاد دانشگاه‌های ما حاضر هستن بپذیرن که این روش‌های غلطی که در خود غرب ایجاد بحران کرده در ایران ایجاد اشکال کرده و اسلام رو مقصر قلمداد می‌کنن و نظام رو مقصر قلمداد می‌کنن. تعریف علم اقتصاد چیست؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. لیوان آبی است، منبع محدود. آقایون و خانمایی که اینجا حضور دارن نیازشون نامحدوده به استفاده از این آب. چگونه ما این منبع محدود رو به نیازهای نامحدود توزیع و تقسیم کنیم که همه به سطح مساوی و به سطح مکفی بتونن بهره‌مند بشن؟ این تعریف اکانومیست، علم اقتصاد مدرن. هنگامی که 99% 5 سال گذشته ریختن تو خیابون‌های ایالات متحده گفتن که ما جنبش 99% هستیم و 1% حق ما رو خورده، یعنی شکست علم اقتصاد، یعنی از این منابع محدود مالی و امکاناتی و سازوکارهای دیگه 1% بهره‌مند شدن، 99% محروم. و اونها تحت عنوان جنبش وال استریت، جنبش اشغال وال استریت، جنبش 99% وارد صحنه شدن و اعتراض کردن. پس عملاً در جامعه آرمانی اقتصاد لیبرالی یعنی جامعه ایالات متحده که اونجا دیگه سوء مدیریت مطرح نیست، اونجا همه موارد مناسبه، اونجا فقدان رابطه با رژیم صهیونیستی نمیدونم مطرح شدن تفکر ولایت فقیه، داشتن بسیج، وجود حجاب بر سر زنانشون، این موارد هیچ کدومش نیست. مدیریت در نحو اولای خودش اداره میشه. چرا 99% میرزن تو خیابون میگن 1% حق ما رو خوردن؟ پس تعریف علم اقتصاد چی شد؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. وقتی جوری این علم اقتصاد و اون نظام مدیریتی منابع محدود رو توضیح کرده که 1% بهره‌مند شدن، 99% محروم مانده اند، این معناش شکست مطلق علم اکانومیه. نه فقط این ادعا، که خود آقای پروفسور استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد که قائم مقام بانک جهانی است یا صندوق بین المللی پول بود هم خودش امروز صراحتا می‌نویسه که آقا سقوط آزاد. از این رو مهم نیست که در دانشکده‌های اقتصاد ما استادان اقتصاد بخندن به این جمله که آقایی و سروری دلار شکسته شود، کی میتونه آقایی و سروری دلار رو بشکنه؟ موقعی که امام نامه نوشتن به میخائیل گورباچوف صدر هیئت رئیسه شوروی سابق و در اون نامه نوشتن که به جنگ بیهوده با خدا پاسخ به اصطلاح پایان بدید که صدای شکستن استخوان‌های مارکسیسم شنیده میشه و این به زباله‌دان تاریخ افکنده شده، اینجا کسانی که گرایش توده‌ای و چپ و مارکسیستی داشتن سرشون میگرفتن پایین میخندیدن. شوروی قدرت چپ بپاشه، این حرفا چیه؟ امام از دنیا رفتن چندی بعد و به مدت 2-3 سال بعد شوروی بدون شلی که یک گلوله از هم پاشید. کی باور میکرد؟ امروز هم کسانی که فکر و ذهنشون رو دست اندیشه های مدرن دادن سخته براشون باور کنند، ولی این اتفاق چون سنت الهی است در قرآن عظیم خواهد افتاد. خب امروز این نکته که جادوی پولی و مالی دشمن کشور رو در بر گرفته و سایر ملت‌ها رو در بر گرفته، ما باید این جادوی پولی و مالی رو بشکنیم و ارزش و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی جامعه خودمون و جامعه جهانی به چالش بکشیم، یک آماج استراتژیکی، یک هدف استراتژیکی است که انقلابیون برای زدن این هدف اراده ها و در واقع همت و تلاش خودشون رو به عرصه میارن. بخش اولش تلاش علمی و فکری است. آنچه که ما در زبان فارسی بهش میگیم پول، در ادبیات انگلیسی دو تا واژه داره، مانی و کارنسی. مانی پولی است که ارزشش خیلی نوسان پیدا نمیکنه، اما کارنسی پولیه که اگه امروز شما 1,000,000 تومان به کسی قرض بدی، 6 ماه دیگه اون پولو بیاره به شما پس بده، 1,000,000 تومان شما 6 ماه دیگه 1,000,000 تومان نمیارزه، 500,000 تومان میارزه. مجبورید 30% روی اون بهره بکشید که وقتی اون پول رو برمیگردونه اون پول 1,000,000 تومان ارزش داشته باشه. خب به این میگن ربا، یعنی این 30%ی که روی این کشیده میشه.
آیا فقط صرفاً به این 30% مشکل میکنن مراجع تقلید، علمای دین و فقها، یا منظور چیز دیگری است؟ منظور چیز دیگری است، منظور اینه که چنین پولی در اسلام مخدوشه، پولی که امروز 1,000,000 تومان بیارزه 6 ماه دیگه قیمتش بشه 500,000 تومان، چنین ساز و کار مالی از اساس خلاف شرع و عقل. نظام متریک فرانسوی وقتی 2 مترش رو تو دیوار نصب کردید با نظام اینچ و یارد انگلیسی و کنار اون میستن آقایون و خانوم ها خودشون رو با اون قد میگیرن، این گونه نیست که نظام متریک فرانسوی یا نظام اینچ و یارد انگلیسی امروز 2 متر 2 متر 6 ماه دیگه 2 متر بشه مثلا 1,30 متر. سنجه و واحد اندازه‌گیری باید ثابت باشه. اگر بشر آمد یک کلاهی سر خودش گذاشت، یک تکنیکی رو جعل کرد که در اون تکنیک امروز یورو با یوان، ین با دلار، دلار با ریال، این قدش کوتاه میشه بلند میشه در اثر فعل و انفعالات عجیب و غریبی، چرا باید این معیار سنجش قیمت کالاها و ارزش پدیده‌ها نوسان داشته باشه؟ معیار سنجش قد شما سانتی متر، قد شما ممکنه کوتاه و بلند بشه، پدیده‌ای که داره اندازه گیری میشه، ولی معیار اندازه گیری که باید ثابت باشه. این اشتباهی که از زمان ارسطو مطرح شد در حوزه پول و سپس یهود این رو بستش داد و امروز استعمار بشر و استثمار بشر از طریق نوسان داشتن ارزش پول داره رقم میخوره که دیگه اسمش پول نیست، مانی نیست، کارنسیه. جنگ های امروز عنوانش اینه، کارنسی باز، جنگ این پول هایی که کم و زیاد میشه. جلو این جنگ ها رو میخواید بگیرید، یک راه دارید، این پول ها بازی نکنند. پول اگر ارزش داشته باشه مثل سکه طلا، یک سکه طلای بهار آزادی ایرانی با یک سکه مشابهش در فرانسه یا در ژاپن یا در آمریکا، طلاشون اگه هر دوشون 18 عیار باشن قیمت هر دوشون یکیه، یعنی اگر وزنشون و عیار طلاشون یکی باشه، حالا این سکه فرانسویه، اون مکزیکیه، اون آفریقای جنوبیه، اون ژاپنیه، یکی ایرانیه، وزنشون و عیار طلاشون یکی باشه، اینجا پول ثابت، این میشه مانی. اگر چنین ساز و کاری وجود داشت امکان نداره که تمایز وجود داشته باشه. آقا یک اقتصادی چون ترنوور مالی بیشتری داره پول اون اقتصاد ارزشمندتره، کی گفته؟ اگر طلا، همون طلایی که تو اقتصاد آمریکا با ترنوور عظیمش هست، با طلای ما به ازای خودش در کشور کوچک بحرین تطبیق بشه، اون پول طلاتره؟ یک انسانی دانشمند، ثروتمند، ورزشکار، قدش 1.80 متر، یک انسانی بی سواده، فقیر و نحیف و بیماره، ورزشکارم نیست، اونم 1.80 متر. این که این فرد ثروتمنده و عالمه و ورزشکاره به نسبت اون کس دیگه، حالا چون علم بیشتری داره قدش هم بلندتره، ثروت بیشتری داره قدش هم بلندتره، نه خیر، هر دوش 180 سانتی متر. طلای مکزیکیه با طلای هندیه با طلای ژاپنیه با طلای روسه با طلای ایرانیه وقتی در یک وزن و یک عیار باشن یک قیمت دارن. این چه معنی داره که در علم اقتصاد غربی چون ترنوور اقتصاد یک کشوری بالاتره پس پولش ارزش بیشتری باید داشته باشه؟ این رانت ها همون رانت هاییست که در عرصه سیاست بین الملل هم نمونهشو دارن، بهش میگن حق وتو، حق توحش. حالا از بعد از ماجرای پیمان برتون وودز و به خصوص از 1971 که دیگه ریچارد، در واقع خود ریچارد نیکسون آمد توی تلویزیون نشست و اعلام کرد ارتباط دلار آمریکا با طلا قطع و پشت دلار آمریکا دیگه طلا نیست، کاغذ بدون پشتوانه که داره چاپ میشه، این کاغذ بدون پشتوانه آمریکا فقط هزینه میکنه، کاغذ رو چاپ میکنه، خلق پول میکنه. ولی پروفسور کورتن رسما در کتاب سرمایه‌داری فردا اشاره میکنه که آقا خلق پول خلق ثروت نیست. من و شما صورت ظاهرش فکر میکنیم که آقا هر کی اسکناس بیشتری چاپ کنه ثروت بیشتری تولید میکنه، خلق پول یعنی خلق ثروت، از کلمه کرییت استفاده میکنن به معنی خلق. اما کورتن میگه خلق پول یعنی خلق بدهی، هر اقتصادی بیشتر خلق پول میکنه بیشتر داره خلق بدهی میکنه. استادان اقتصاد جهان از فهم این امروز عاجزند و الا شورش میکردن علیه این پدیده. یعنی جایی که امروز استادان اقتصاد میتوانند آبروی علمی و حیثیت فکری خودشون رو بگذارن، این قواعد مزخرف و پوسیده و در واقع پوشالی که به جای رسونده که ترامپ میاد سیاست درهای بسته رو اعمال میکنه، میاد میگه بین آمریکا و مکزیک دیوار میکشیم، کشورهای دیگه اینجوری اونجوری نیان، شغل فقط برای آمریکایی. چی شده؟ داره اقتصاد مقاومتی رو پیاده میکنه، داره درها رو میبنده، داره فضا رو محدود میکنه. انگلیس چرا از اتحاد اروپا رفت بیرون، سیاست درهای بسته رو تو قضیه برگزیت داره اجرا میکنه؟ چین چرا داره سیاست درهای بسته رو شروع میکنه؟ نکنه اینا میخوان خودشون رو منزوی کنن، هم چینی ها، هم انگلیسی ها، هم آمریکایی ها؟ اینا که دیگه تحریم نبودن، اینا چرا مشکل پیدا کردن در از سیاست درهای بسته رو پیاده میکنن؟ اینها که از نظر قواعد اداری و مدیریت در عالی ترین سطح بودن و هستن، از نظر علم اقتصاد علمی ترین قواعد اقتصاد رو پیاده میکنن، از نظر مسئله تحریم که اصلا تحریم نبودن با جامعه جهانی ارتباط دارن، اصلا اینا خودشون میگیرن اصلا همون جامعه جهانی، اینا چرا؟ آها، اون مبنایی که اینا برای قاعده استفاده در عمل از اون قواعد استفاده میکنن، اون قواعد و اون مبنا به چالش کشیده شده و امروز زیر سواله. خب اگر استاد اقتصاد این رو بداند و شجاعت داشته باشه که نفی خود و اثبات وجود حق کن، بیاد بگه آقا این پدیده منحط اون چیزی که ما خوندیم تخصصش رو گرفتیم، امروز به بنبست رسیده، ما هم در واقع در تولید الگوی جایگزین ناکارآمدیم، نه اینکه صبح تا شب کف دانشگاه همون متون ترجمه شده غربی رو مدام از این ترم به اون ترم به دانشجو درس بدیم و پاسخگوی این انحراف ها هم نباشیم. اتفاق بسیار بسیار کلیدی اینجا اینه که این مبحثی که پروفسور کورتن میگه که خلق پول یعنی خلق بدهی، پاسخیست به این که این بدهی وقتی در نقشه جهانی نگاه میکنیم میبینیم که کشورها به رنگ قرمز در آمدن، آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک، قرمزه، یعنی اقتصادش در بدترین حالت بدهی قرار داره. در آمریکای جنوبی کشور برزیل، در اروپا اتحادیه اروپا، در آسیا ژاپن، کره جنوبی، چین، هند و در اقیانوسیه هم کشور استرالیا، اینا که همونایی هستن که همیشه به ما گفته شده اقتصادهای برتر، اقتصادهای علمی، کشورهای پیشرفته، این چه وضعشه؟ اینا که اینقدر بدهی دارن 60 تریلیون دلار، یعنی بیش از درآمد امروز کره زمین بدهی وجود داره. بدترینش مال خود آمریکاست با 20 تریلیون دلار، یعنی از این 60 تریلیون دلار یک سومش مال ایالات متحده است. چون به حرف امثال خود کورتن گوش نکردن، خلق پول کردن، بدهی تولید شده. امروز در دانشگاه‌های ما، استادان دانشگاه‌های ما به خصوص اون استادای حزب اللهی میرن میگن خلق پول خیلی هم خوبه، خلق پول نشانه پویایی اقتصاده، نشانه مثبتی است. میدونید چه بلای سر این آدم ها اومده؟ اینا فهمی از آنچه که در قرآن مجید به پیامبر جلیل القدر اسلام فرموده شد که جهاد کبیر کن، فهم مناسبی از اون ندارن. جهاد کبیر چیست؟ به پیامبر فرمود خدا در قرآن که اطاعت از کفار نکن. کفار که همیشه اصلا نمیتونن بغل گردن کسی بگن این کار انجام بده. گاهی اوقات ما اطاعتمون از کفار اطاعت از روش ها و قواعد اونهاست، قواعدی که منحط مغایر با عقله. از قواعد کفار تبعیت نکن، اگر به مرد قرآن این ساز و کار رو انجام بدی میشه جهاد کبیر. مجاهد کبیر کیست؟ مجاهد کبیر کسیست که تبعیت از قواعد کفار نمی کنه، اطاعت از قواعد کفار نمی کنه، اطاعت از کفار نمی کنه، کار فکری سنگین می کنه و اون قواعد رو میگذاره کنار. اما برعکسش میشه اینکه کسی قواعد امتحان پس داده و پوسیده و نخنمای کفار رو بیاره در جامعه خودش پیاده کنه، بعد از اینکه پیاده کرد و جامعه خودش رو به ویرانی کشید مدعی بشه این اسلام بود که نتوانست، این دستاورد حرکت انقلابیون بود که نتوانست. اصلا اینجوری نیست. خب آنچه که رقم خورده و ما رو به اینجا کشیده که حرف رهبر انقلاب امروز میشه این که سروری و آقای دلار رو بشکنید، از چی تبعیت میکنه؟ 35 سال پیش در 1160، در شهریور 1360، امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمود حصر آبادان شکسته بشه، یعنی محاصره آبادان رو بشکنه، که خب شکستن نیروهای ارتش و سپاه و چند ماه بعدش هم خرمشهر آزاد شد. اون روز محاصره محاصره سخت افزاری بود، امروز محاصره محاصره نیمه سخته، یعنی جنگ سخت نیست، جنگ نیمه سخته، جنگ پول و جنگ اقتصاد، سمای هارد وارفر، جنگ نیمه سخته، جنگ ارزی. امروز رهبری میگه که آقایی و سروری دلار شکسته شود، یعنی اونجا حصر آبادان شکسته شود، اینجا آقایی و سروری دلار شکسته شود. این از چه قواعدی تبعیت میکنه؟ حکمت اقتصادی تراز در دولت اسلامی اینجا چی به ما میگه؟ اولین نکتهش نفی ایدئولوژی کپیتالیسم. کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی. یعنی چی؟ سرمایه گرایی یا کپیتالیسم دو تا محور اصلی داره. میگه همه پدیده ها در عالم کالاست. خیلی خوب. و هر چی کالا بود قیمت داره. یعنی چی؟ تمام پدیده ها در هستی کالا هستن و هر چی کالا بود قیمت داره. این عینک کالاست، قیمت داره. این موبایل کالاست، قیمت داره. این وایس رکوردر کالاست، قیمت داره. این لیوان و آب کالاست، قیمت داره. میکروفون کالاست، قیمت داره. تریبون کالاست، قیمت داره. محبت کالاست، قیمت داره. سلامت کالاست، قیمت داره. حکمت کالاست، قیمت داره. معرفت کالاست، قیمت داره. وکالت کالاست، قیمت داره. قضاوت کالاست، قیمت داره. قیمت داره. موقعی که اینو سر جلسه درس به دانشجوها تدریس میکردم، یه دانشجوی لپتاپش رو برد باز کرد، گفت که یه تصویر رو نشون داد، یه خانومی سرش رو گذاشته رو شونه یه آقایی، بعد گفتش که این که میگید محبت قیمت داره تو انگلیس الان مرسوم شده، فی قیمت اینه. یک ساعت یک خانوم برای اینکه یه شونه ای پیدا کنه که سرشو بذاره روی اون شون و احساس آرامش کنه، 50 پوند، پوند 4000 تومان که میشه 200000 تومان در یک ساعت، 50 پوند باید بپردازه که سرشو بذاره روی شونه اون آقا و احساس آرامش کنه. خب حالا زمینه اشتغال زایی به این معنی، حالا بعضی جبیر نشن بگن خب میریم اونجا ما شونه های خیلی خوبی داریم برای این سازوکارها. به هر جهت 200000 تومان در یک ساعت یک خانومی باید بپردازه. مثلا حالا اونجا نوشتش مثلا گفته که پرفشنالی، یعنی خیلی حرفه‌ای، یعنی شونه هاشون خیلی حرفه‌ای. حالا پیدا کنم دوستان از تو فضای سایبر رو به شما نشون بدن، خب خیلی زیبا خواهد بود ببینید که محبت چجوری خرید و فروش میشه. در جامعه کپیتالیستی معلم تو مدرسه تربیت رو کالا میدونه، عالم تو دانشگاه علم رو کالا میدونه، طبیب توی بیمارستان سلامت رو کالا میدونه، قاضی توی محکمه و وکیل توی محکمه وکالت و قضاوت رو کالا میدونن، لذا قیمت داره. فتوت جوانمردی کالاست، ورزشکارا خرید و فروش میشن، نه جوان مردیشون، خودشون. یک بازیکن نیم فصل فروخته می شود به اون باشگاه، نمی دونم بوندسلیگا، نمی دونم در چی سوسییداد فلان، اینقدر میلیون یورو. هنرمندها قیمت دارن، سوپر استارها در جهان، سیاستمدارها قیمت دارن، رأی مردم قیمت داره، خریده میشه تو دموکراسی ها. وقتی همه پدیده های مادی و معنوی کالا بود و پدیده های مادی و معنوی که کالا شد، پدیده های مادی و معنوی کالا شده قیمت داشت، میشه کپیتالیسم. یعنی چی؟ یعنی سرمایه گرایی. یعنی چی؟ یعنی که شما میگید خب من ببینم چه سرمایه دارم. آها، الان من یه عینک دارم، وایس رکوردر هم دارم، این دستمال هم هست، دیوان آبم هست، پرچم هم هست. خب بعد نگاه میکنم ببینم دیگه چی کار؟ خودم هم کالا هستم. این تلقی که انسان کالاست، کارش کالاست، اشیا و پدیده‌های پیرامونش کالا هستن، فکر و جوانمردی و سلامت و وکالت و قضاوت و هر آنچه که داره کالاست، این میشه سرمایه گرایی. حالا ما سرمایه داریم، سرمایه گرا هستیم، کپیتالیستیم، چون خیلی پدیده‌ها داریم که یه چیزی میارزه و میتونیم بفروشیمش. اینو یک انقلابی صورت گرفت در اروپا به نام انقلاب قیمت در نظام مالی. انقلاب قیمت بعد از ماجرای ثروت عظیمی که اسپانیایی ها از آمریکای لاتین، اون ماجرا و افسانه های الدورادو و اینا هست که میشناسید، هر چی نقره بود و طلا بود آوردن ریختن توی اروپا، به گونه فلز گرانبها زیاد شد تو دست مردم که خودش به ضد خودش تبدیل شد. به این نتیجه رسیدن که انقلاب قیمت رو رقم بزنن. در انقلاب های اکانومی، سلسله انقلاب های اقتصادی، انقلابی رقم خورد به نام انقلاب قیمت. نظریه انقلاب قیمت آمد و امروز هم در جهان مسئله قیمت گذاری خوب میدونید جایگاه ویژه‌ای داره. پس یک، آنگاه که شما به تمام پدیده ها مادی و معنوی نگاهتون نگاه به مسابقه کالا باشه، سپس اون کالا رو براش قیمتی در نظر بگیرید، شما به جامعه کپیتالیستی نزدیک شدید و اون جامعه ایست کپیتالیستی. مردم اون جامعه مرچنت هم سوداگرن که بخوان این کار رو انجام بدن. نگاه اسلام چیست؟ دکترین اقتصادی اسلام در نفی کپیتالیسم یک حرف کلیدی داره در قرآن. به جای قیمت در این بخش معنوی میگه بها، به محضر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میرن میپرسن که اسم اعظم خدا چیست توی قرآن. ایشون میفرماد که بها. میپرسن که مصداق این اسم اعظم خدا کیست؟ ایشون میفرماد امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام خودش قیمت نداشت، بها داشت. انقدر این انسان عظیم بود که بها او خود خدا بود. یعنی خودتون رو در نظر بگیرید توی کفه ترازو، کفه دیگه ترازو خدا باشه. این قیمت شما نیست، بهای شماست. شما گران قیمت نیستی، گران بها هستید. و اینکه امام حسین کاری انجام داد که اون کار امام حسین بها داشت، شهادت امام حسین بها داشت، قیمت نداشت. کوتاه‌فکران مبتنی بر اندیشه لیبرالیستی و کپیتالیستی میگن این جوونه بچه محل ما رفت سوریه کشته شد، زدن پوسترش شهید شده، این برای پول رفت. چرا اینجوری میگه؟ چون کپیتالیسته. چون سیستم عاملی که روی نصب شده تو نظام دانشگاهی همه پدیده ها رو میگیره کالا، و وقتی همه پدیده ها رو گرفت کالا، برای هر پدیده کالا شده قیمت قائله، قیمت قائله. حالا با خودش تو این سیستم عاملش دو دفعه چهار تا میکنه. چرا باید بلند شده باشه رفته باشه تو سوریه؟ اولا اونجا ایران که نیست که مرز ما باشه دفاع کنیم. خب یک. دو، اون حکومت هم که حکومت ما نیست، دیکتاتوری اسد. سه، بعدش هم همه دارن میخورن، صبح که بلند میشه روزنامه رو باز میکنی، کانال های تلگرامی رو نگاه میکنی، اوه 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 اوه، یکی چند هزار میلیارد، اون انقدر هزار میلیارد، اون فیش نجومی، این اون. آقا تو این بخور بخور کی بلند میشه بره برای آرمان ها بجنگه؟ این چرا بلند شده رفته؟ فقط یک عامل وجود داره، احتمالاً پول خوبی به این دادن، چون همه چی براش قیمت داره دیگه. یعنی معنی چیزی رو که این میفهمه اینه که هر پدیده قیمت داره. این نمیتونه بفهمه بها یعنی چی، نمیتونه بفهمه دنیای اون دنیاگرایی که فیش نجومی داره و اون پرش سواری شمال تهران نمیدونم سگ بغلشه و اون یکی بخور بخور میکنه چند هزار میلیارد، اون دنیاش لجنسراییه که در آخرتش بدتر از اون رو خواهد دید. نمیتونه بفهمه امام حسین چه کرد. قیمت امام حسین این چیزایی که گزاره‌های مادی رقم میزنه نبود. امام حسین بها داشت، بهاش خدا بود. قرآن میفرماد سار الله و سار الله، یعنی خون بهاش خداست. کشته شد در راه خدا، کسی که خونش در راه خدا ریخت خون بهاش خداست، کارش کار خدایی بود. نمیتونه بفهمه کسی به نام حضرت زینب سلام الله علیها از حرم دین دفاع کرده، حالا یک کسی میره از حرم اهل بیت دفاع کنه، میشه مدافع حرم. نمیتونه معنی اینو بفهمه. وقتی نمیتونه بفهمه شما میخواد چیکارش کنی؟ هی میخواد بهش بگی نه ببین این شهدا برای حریت من و شما رفتن، برای آزادی این رفتن که اینجوری بشه داعش نیاد اینجا. این چیزا نمیفهمه. اون یه سیستم عامل تو دانشگاه نصب کردن رو ذهنش. اون سیستم عامل هم اینه که همه پدیده ها کالا هستن، شما باید برای هر کالایی پولی بگیرید، قیمتی تعیین کنید. بهش نصب کردن تو سیستم عاملش، یه ویندوزی، لینوکسی، اندرویدی نصب کردن تو ذهنش که آقا پدیده ها باید فایده داشته باشه. چی گفته؟ فیلسوفی به نام جرمی بنتام. جرمی بنتام کیه؟ جرمی بنتام به ما گفته آقا پدیده ها باید صرفاً فایده داشته باشن، حتی ربا. آقای جرمی بنتام، ربا بعد ربا هم خوبه چون فایده داره. خب این داره فکر میکنه واقعا همینطوره. امام حسین ضرر کرد، خانوادهش که خودش که سرش بریده شد، خانوادهش هم که به اسیری رفتن، چی کاری آدم بلند شه بره با یزید در بیفته که سرشو ببرن و خانوادهش هم به اسیری ببرن؟ نه، ضرر کرد امام حسین. این که بلند شد رفته تو سوریه، همسر جوانش رو 19 20 سال سنشه گذاشته، نوزاد 6 ماه 8 گذاشته رفته اونجا شهید شده، برای چی؟ نمیتونه بفهمه، بها رو نمیتونه بفهمه در نسبت با قیمت. اگر همون داعشیه بیاد تو قلب تهران و قلب مشهد، او اولین کسیست که اپلای میکنه برامش از ایران میره. یعنی هیچگاه اون کسی نخواهد بود که، چون اصالت فایده بهش میگه نمیصرفه بمونی اینجا بجنگی. ما تو دوره دفاع مقدس داشتیم دیگه، تو دوره دفاع مقدس الان خیلی هستن تئوریسین های موجود سیستم، هم صبح تا شب پاشون، یه پاشون تو داووسه، یه پاشون توی بیلدربرگ، یه پاشون تو مجمع تشخیص مصلحت هستن، یه پاشون هم تو دانشگاه هست. پیشون یه بار بیجه گفته بود که اگر ما زمان جنگ رفته بودیم جنگ، الان مثلا این بودیم، ولی رفتیم در ایالات متحده دکترا گرفتیم آمدیم امروز تئوریسینیم. دو اوج شعار مرگ بر آمریکا وسط دفاع مقدس، بعضی بولا میشدن میرفتن پیش شیطان بزرگ دکترا بگیرن. یه سری از مدیرایی که الان تو جمهوری اسلامی میبینید، اینا تو اوج مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس بولا میشدن میرفتن تو آمریکا و انگلیس دکترا میگرفتن میومدن. آقا یه تخصصایی بوده، اینا داشتن میرفتن اون تخصصها رو بگیرن، مثلا انرژی اتمی مدل فلان بوده، ما به اون نیاز ویژه داشتیم. ندوستم میرفتن توی دانشگاه آزاد بورکینافاسو سفلای تو انگلیس و آمریکا مثلا اقتصاد در پیت بگیرن، حقوق در پیت بگیرن. امروز هم مدیرن، مسئولن، وزیرن، وکیلن. چون از دید اینا باید قیمت داشته باشه. قیمتت اینه که بگن از MIT فارغ التحصیل شدی، از مثلا برکلی فارغ التحصیل شدی، در هاروارد بودی، سوربن فرانسه بودی. شب از دید اینا که میگی آقا شما تو سوریه بودی، شاید مثلا جانباز مدافع حرمی، یا در اونجا به شهادت رسیدی، اصلا نمیتونن معنی رو متوجه بشن. شما برید تو فضای سایبر توی یوتیوب بگردید، اون صحنه‌ای که داعشی‌ها سر سردار اسکندری رو میبرن و سر ایشون رو نوک نیزه میکنن، حالا هم عکساش اونجا موجوده، خب هم فیلمش، طرف نمیتونه با خودش فکر کنه یعنی چی باید بری که بگیرن سرتو ببرن، اونو که نیزه کنن، فیلم برداری کنن، بعد خانوادت از راه دور بشه اینا ببینه. پس سیستم عامل این تعریف نشده. اگر با سیستم عامل این تفکر که هر چیزی کالاست و هر چیزی که کالاست قیمتی داره میخواست عمل بشه، انقلاب اسلامی یک سال دوام نمیورد. چرا انقلاب اسلامی دوام آورده؟ چون 38 سال کسانی هستن که قیمت براشون مهم نیست، بها مهمه، بهشون میگن شهید. هنرمندش، دانشمندش، صنعتگرش، تاجرش، سیاستمدارش، عالمش اینجوری فکر میکنه. اون چیزایی که از موارد بخور بخورها و ناملایمات و نابسامانیها دیدید مربوط به اوناییست که مدرنیستن، کپیتالیستن، سرمایه گرا هستن، نگاه میکنن ببینن موجودیشون چیست، با اون معامله میکنن، خودشون هم قیمت دارن، بها ندارن. لذا وقتی از علامه پرسیدن که اسم اعظم خدا چیست، فرمود اسم اعظم خدا بهاست. انسان میتونه بها داشته باشه یا قیمت، جامعه میتونه بها داشته باشه یا قیمت. متغیر مبانی فلسفی در اقتصاد میتواند اقتصاد بها مبنا باشه یا اقتصاد قیمت مبنا. شما بیاید برای انگاره‌های مادی قیمت در نظر بگیرید، برای میکروفون و وایس رکوردر و عینک و لیوان و پرچم، اما برای انگاره‌های معنوی بها در نظر بگیرید. دو لایه کنید نظام قیمت گذاری و بها گذاری رو، ارزش کنید در جامعه که این که نیوتن میشینه زیر یک درخت سیب میفته تو 30 ثانیه این نظریه جاذبه رو کشف میکنه، اینو نمیتونی چند میلیارد بهش بدی بگی این قیمت نظریه پردازی تو بود، کل عمری که برای این قضیه صرف شد تا اینو کشف کنه 30 ثانیه بود، اما این 40 سال 50 سال دغدغه داشت تا این 30 ثانیه این نظریه کسب بشه. مگه شما میتونی یه قیمت معین کنی برای کار یا عالم؟ مگر وقتی یه طبیب یه بیماری رو از یک بیماری میزداید که شفا رو خدا میده ولی او جراحی کرده، قیمت میتونی برای کار این طبیب در نظر بگیری؟ مگر برای کار یک مقام امنیتی که شب و روز با نابسامانی های امنیتی در وزارت اطلاعات، در نیروی انتظامی، در ارتش و در سپاه داره مبارزه میکنه، جامعه امن میشه، مگر شما میتونید برای این قیمت در نظر بگیرید؟ کارش بها داره. کار پزشک بها داره، کار آدم امنیتی بها داره، کار وکیل بها داره، کار قاضی بها داره، کار عالم بها داره، کار مربی بها داره، پدر و مادر به هم محبت میکنن بها داره. این که یک کودکی، نوجوانی، جوانی به پدر مادرش با محبت نگاه میکنه، این بها داره، قیمت نداره. اما هر گاه اومدی در جامعه همین سازوکارها رو مادی کردی، قیمت گذاری کردی، اینجا به لجن کشیدیم مناسبات بشری رو، جامعه درست کردیم به نام جامعه بورژوازی، و در جامعه بورژوازی انسان‌هایی که خودشون، عملشون، رفتارشون، فکرشون، سیرشون، سازوکارشون، همه چیزشون قیمت داره، کپیتالیسم رو رقم زدیم. در دوچین اقتصادی تراز در دولت اسلامی این که همه پدیده‌ها قیمت داشته باشن غلطه. بخشی از پدیده‌ها که مادی هستن قیمت دارن، بخش عظیم‌تری از مناسبات اجتماعی و انسانی بها دارن. این سازوکار چه کسی این گونه نهادینه کرد؟ اصالت دادن به مفهومی به نام بازار. بازار در دوره آدام اسمیت به عنوان پدر اقتصاد بازار 220 تا 250 سال پیش به گونه‌ای به اوج خودش رسید که اول ارتباط اقتصاد با سیاست رو قطع کرد، ارتباط اقتصاد با دین رو قطع کردن، سپس ارتباط اقتصاد با دولت رو سعی کردن قطع کنن. حرفشون این شد. البته تو ایران الان این نظریه مطرح میشه، آقا نظریه و تز جدایی دین از سیاست، این حرف انحرافیه. اصلش اینه توی غرب، جدایی دین از معیشت، یا درستش اینه که جدایی معیشت از دین. اول اومدن گفتن آقا مفهومی به نام دین، یعنی مذهب کاتولیک در مسیحیت، این دیگه آقا رقابت، میگه زهد داشته باشید، زاهد باشید. آقا نمیشه اینجوری تولید کرد. وبر اومد کتاب نوشت روی سرمایه‌داری و اخلاق پروتستانی. در مقابل مذهب کاتولیک، مذهب پروتستان آمد در آلمان، اولین مسئله رو که ایجاد کرد روح زهد رو کشت، نابود کرد. آقا شما اجازه داری داشته باشی، اجازه داری برخوردار باشی، اجازه داری در مالکیت درجه یک تکاثر ثروت کنی. ربا هم خیلی خوبه. در حوزه کلیسای انگلیکن در انگلیس، حالا جرمی بنتام آمد نامه نوشت به آدام اسمیت، نامه هاش جمع شد، شد یک کتاب به نام دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا. یعنی ربا خوبه. چرا خوبه؟ چون فایده داره. حرفی که اینجا زده شد اساس این بود که ارتباط اقتصاد با دین زده شد. اولین گزاره رهایی اقتصاد لیبرالی، اقتصاد غربی، این بود که باید ارتباط دین و شریعت مسیحی، به خصوص شریعت کاتولیک و ارتودکس، قطع می‌شد با معیشت و اقتصاد. لذا ربا 220 سال پیش مشروعیت پیدا کرد توسط آقای جرمی بنتام. البته هیچ استاد اقتصادی تو ایران جرأت نمی‌کنه کتاب دیفنس آف یوزوری رو ترجمه کنه، چون اگر معلوم بشه که نظریه فایده گرایی و مبانی فکری اقتصادی که تو ایران تدریس میشه بنیان فلسفیش بر نظریه یوتیلیتاریانیسم یا نظریه اصالت منفعت آقای جرمی بنتامه، وقت جامعه دینی تکلیف خودش رو با این علم اقتصاد منحط بهتر روشن می‌کنه. اما خب حالا حرف بنتام چجوری به چالش کشیده میشه توسط دین؟ عنایت داشته باشن دوستان جوان، منفعت و ضرر در قرآن آمده، در قرآن عظیم منفعت و ضرر وجود داره، در فقه هم قاعده هست به نام قاعده لا ضرر و لا ضرار. پس این نظریه قبول، باید پدیده ها منفعت داشته باشن، فایده داشته باشن در نظریه فایده گرایی، و وجه منفیشون زده بشه، یعنی ضرر ایجاد نکنن. در فقه هم گفتیم ضرر نرسون و ضرر نکن. خب نکته، آیا این حرف مطلقه توی قرآن؟ نه، قرآن بالاتر از منفعت و فایده نظریه فلاح رو داره و بالاتر از ضرر نظریه خسارت رو داره. ان الانسان لفی خسر، خسارت، این که میگن بیمه خسارت شما رو جبران میکنه، بیمه که نمیتونه خسارت جبران کنه. خسارت بیشتر در حوزه معنویه. این اشتباهاتی است که تو زبان ما از بعضی از مفاهیم قرآنی صورت میگیره. ضرر رو بیمه میتونه جبران کنه. اگر الان من یک حرف غلط فکری فلسفی به شما بزنم و شما باور کنید، معرفت شما ویران بشه، روی اون معرفت ویران آینده زندگیتون رو بچینید. اون آینده زندگی شما وقتی ویران شد، شما برید زندگی دیگران رو ویران کنید. این خسارته نه ضرر، چون ضرر تو قرآن کمیه، با عدد، یعنی با کلمه عدد تبیین میشه. اما خسارت احصا میشه. نمیشه گفت خسارت یک فکر غلط چقدره، نمیشه برآوردش کرد به سادگی با عدد. پس وقتی ما سخن میگیم از مفهومی به نام منفعت و ضرر، میدونید بالاتر از ضرر خسارت در دکترین اقتصادی دولت طراز اسلامی، و بالاتر از منفعت فایده است. امام حسین حسد ظاهر ضرر کرد، خودش و خانوادش ضرر. امام حسین شهید شد، سرشون بریده شد، به نوک نیزه رفت، خانوادهشون هم اسیر شدن. یزید، شم، ابن زیاد، حرمله و دیگران حسب ظاهر فایده بردن، به منفعت رسیدن، اما در واقع امام حسین و خانوادش و یارانشون به فلاح رسیدن. یزید و اعوان و انصارش به خسارت رسیدن. این تلقی وقتی در جامعه دینی باشه، حرف آقای جرمی بنتام در حوزه فلسفه اصالت منفعت نابود میشه. از این دست موارد رو که یکیش ربا بود و یکیش زدن زهد بود، علم اقتصاد غربی آمد بهش پرداخت، ارتباط بین اقتصاد و معیشت با دین رو قطع کرد. این انقلاب اولشون بود. یه انقلاب دوم ایجاد کردن، آمدن ارتباط دولت با اقتصاد رو و با بازار رو کاهش دادن. این دو چالش، چالشی که معیشت و اقتصاد انسان مدرن داشت که دین بهش میگفت این کارو بکن این کارو نکن، و چالش دوم که دولت میگفت این کارو بکن این کارو نکن. همیشه علم معیشت غربی در 250 سال گذشته سعی کرده خودش از دست این دو دسته، این کارو نکن این کارو بکن، آزاد کنه. وقتی بهش میگن فری مارکت، بازار آزاد، یعنی چی؟ فری مارکت یا بازار آزاد از کلمه میاد به نام لسفر. لسفر که قلب اقتصاد لیبرالیه، قلب فرهنگ لیبرالیه، قلب سیاست لیبرالیه، یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. اقوام شما آمدن خونه شما، شما صاحب خونه اید، کودک کوچولویی دارن، این هی به همه چی دست میزنه، هی پدر مادرش میگن نکن، دست نزن، شما میگید ولش کن، بچه‌ست بذار دست بزنه. این یعنی لسفر. آقا حرام، واجب، مکروه، مستحب، مباح، دوتای اولی نکن، دوتای دومی این کار بکن. اگر یکی آمد گفت کی گفته مکروهه، کی گفته مستحبه، کی گفته واجبه حرامه، کی گفته واجبه، همه چی مباحه، ولش کن بذار انجام بده. مشروب الکلی حرامه، ننوشه، ولش کن بذار بنوشه. ربا تو بانک حرامه، بذار آقا جان چه کارش داری، اون عمل قبیحه، اون عمل بده، اون عملو باید انجام بده. نه بابا ولش کن، نمیخواد نمازو، نمیخواد ربا رو هم که بذار بخوره. وقتی شما اینگونه دیدی کسی این نهی و امر رو کنار میذاره، اونی که داری میبینی جلوی روی شما، اون اسمش لیبراله. لیبرال یعنی اباحیه، یعنی اون حد وسط، همه چیز مباح. لسفر وقتی میگه فری مارکت، از چه چیز آزاده؟ از حرام و حلال توی دین، از این که این رباست. لذا مرجع تقلید دو ماه پیش سر جلسه درس خارجش گریه میکنه، میگه هر چی دارم میگم سیستم ربویه، کسی گوش نمیکنه. این میکشه توی خبرگزاری ها، میاد توی فضای سایبر، میاد تو رسانه ها. بعد که مطرح شد، مقام بانک میاد مصاحبه میکنه، میگه مراجع اعزام تقلید تحت تاثیر ارقاعات عوامند. یعنی چی؟ یعنی که بابا من رفتم تو آمریکا یه دکترا گرفتم، دکترای علم اقتصادی، که میگه آقا ارتباط دین با معیشت قطعه. مرجع تبلیغ در معیشتی که من رفتم دکتراشو تو آمریکا گرفتم، اومدم بانک جمهوری اسلامی رو دارم مدیریت میکنم باهاش، چون نمیتونی به من بگی این حرامه این حلاله. ظاهرا شما تحت تاثیر القاعات عوامی. شما یه دو واحد بیاد اقتصاد لیبرالی پاس کنید ببینید. انقلاب اول این بود که لسفر رقم خورد، ارتباط دین با معیشت قطع شد، پدیده ای از حالت زاویه ای یعنی بازار زاویه اومد، شد بازار به عنوان نهاد اصلی در جامعه و لسفر محقق شد. زاره شما این چیزا رو نمیدونید.
خیلی خوب.
گروه دومی که امر و نهی کردن دولت ها بودن و هستن. ارتباط دولت ها رو تا میتونن کم کنن. تمام تلاش اقتصاد مدرن در 250 سال گذشته این بوده که تا میتونه نقش دین و تا میتونه نقش دولت رو، یعنی دین و سیاست رو، نقشش رو در اقتصاد کاهش بده. جوهر آنچه که در دانشگاه های اقتصاد در سراسر جهان تدریس میشه اینه. خب این تقسیم بندی صورت گرفت، این جدایی صورت گرفت. آقای آدام اسمیت اومد نظریه دست نامرئی بازار رو داد، گفت آقا یه عرضه داریم یه تقاضا، این عرضه و تقاضا صورت میگیره. حالا نگید به مردم چی حرامه چی حلال، کدوم معامله حرامه کدوم معامله حلال. در اوج اون دورانی که آدام اسمیت و دیگران این حرفا رو مینوشتن و میزدن، خب میدونید در فقه ما بزرگی مثل شیخ انصاری کتاب اصلی فقهش میشه مکاسب، مکاسب محرمه، دقیقاً برعکس مشی که آدام اسمیت و میلتون فریدمن، آدام اسمیت و جرمی بنتان میرفتن تو انگلیس. این مطلب و مبحث میاد در جایی که آدام اسمیت میگه آقا عرضه داره صورت میگیره، این آب عرضه میشه، یه کسی متقاضی است، تشنه است، میرین آب رو میخره مینوشه. میگن آقا عرضه و تقاضا رو کی رقم میزنه؟ میگه دست نامرئی بازار. مسخره میکنه استیگلیتز، میگه که هرچی گشتیم دست نامرئی رو ندیدیم. البته چرا آقای استیگلیتز، دست نامرئی بازار رو من خدمت شما عرض میکنم چیست. دست نامرئی بازار دست چپ و راستش، دست چپش تبلیغات. خواهرزاده زیگموند فروید ادوارد برنیز آمد مبتنی بر نظر دایش در روانشناسی، 100 سال پیش این موقع، دایش فروید در روانشناسی گفت انسان یه بود خردورز داره، یه بود عاطفی هیجانی شهوانی غضب و غیره، بود رشنال بود ایرشنال. بود عاطفی هیجانی و احساسی انسان بر بود عقلانیش غالبه، لذا انسان حیوان غیر قابل اعتماد. این حرف رو که فروید زد، خواهرزادش ادوارد برنیز یک یهودی صهیونیست آمد گفت خب چجوری از این روش استفاده کنیم برای مدیریت جوامع بشری؟ عقل جمعی پس با نظریه دایی دیگه جواب نمیده، چون انسان‌ها عقلشون و خردشون تحت تاثیر احساسات و عواطفشون و غضب و شهوتشونه. پس این که دیدیم عقل انسان‌ها، می‌ذاریمش کنار عقل جمعی و خرد جمعی رو، می‌ریم سراغ احساسات جمعی، عواطف جمعی، هیجانات جمعی. این هیجانات جمعی رو چجوری مدیریت می‌کنیم؟ با تبلیغات. مفهومی که شما امروز در جهان به نام روابط عمومی می‌شناسید مال ادوارد برنیز خواهرزاده زیگموند فرویده. مبسوط این مطلب رو قبل اینکه بمیره در 92 سالگی وقتی ازش فیلم برداری کردن و این نکات رو توضیح داده، BBC 4 انگلیسی پخش کرده در قالب مستند 4 قسمتی به نام مستند قرن خود. آدام کورتیس این مستند رو ساخته، در فضای سایبر زیرنویس شدهش هم وجود داره اگر بتونید ببینید، که با تاریخ روانشناسی، روانشناسی فرویدی و نقشش در تبلیغات اقتصادی بهتر آشنا بشید، مؤثر میتونه واقع بشه که ببینید چه مصیبتی وجود داره. این بیلبورد هایی که میبینید، این آگهی های بازرگانی که میبینید، این سازوکارهایی که رخ میده. 100 سال پیش در دهه اول قرن 20، دهه دوم قرن 20، ادوارد برنیز اومد این مبنا رو که انسان حیوان غیر قابل اعتماده، این نظریه رو از دایش گرفت، انسان حیوان غیر قابل اعتماد، انسان باید روی هیجانات، عواطف و احساساتش سوار شد و اونو مدیریت کرد. یک انسان اقتصادی این چنینی رو تربیت کردن در اون دست اول نامرئی، یعنی تبلیغات. با تبلیغات زائقه سازی، وقتی زائقه سازی صورت گرفت با تبلیغات، حالا تقاضا به وجود میاد. آگهی بازرگانی، بیلبورد، تبلیغات کاری میکنه که ما یه کالایی رو بخوایم. وقتی خواسته میشیم متقاضی، متقاضی میشیم حالا باید پول داشته باشیم بتونیم بریم عرضه که صورت گرفته رو بخریم. دست راست نامرئی بازار خودشو نشون میده. پول. پول توسط بعضیا کنترل میشه. هیچکس نمیدونه توی آمریکا که بانک مرکزی آمریکا یعنی فدرال رزرو خصوصیه. این جمله مال من نیست، جمله مال مایک ملونیه. مایک ملونی میگه تو آمریکا هیچ کس نمیداند که بانک مرکزی آمریکا خصوصیه، مال تعدادی بانکدار یهودی است. اونا تصمیم میگیرن اسکناس چاپ کنن. هر کس مدیریت پول مدیریت تبلیغات، این دوتا رو دست خودش داشت، مدیریت کرده عرضه و تقاضا را. به این میگن invisible hand، دست نامرئی بازار، نظریه بسیار منحط و در مبانی فلسفه اقتصاد غربی. حالا دیگه مزهجه خود استگلیتس و دیگران شد. یه فیلم مستند از استگلیتس میدیدم چند سال پیش که مسخره میکنه توی که دانشگاه داره مناظره میکنه با منکیو با یه کسی دیگه، نمیدونم کیه، اونجا میگه که ما هر چی گشتیم دست نامرئی رو پیدا نکردیم، بس فهمیدیم نیست که پیداش نکردیم. اما چرا آقای استگلیتس؟ دست نامرئی بازار نظام تبلیغات و نظام پول هست که بیرون عرضه و تقاضاست و بر عرضه و تقاضا حاکم. این چرخه منحط در مبانی دکترین اقتصاد طراز در دولت اسلامی جاش کنیده به مفهوم قرآنی ید الله. ید الله فوق ایدیهم، اونجا در آیه از قید بیع استفاده میکنه، یا بایعونه کرد، یعنی موقعی که بیعت میکنید، بیع میکنید. اقتصاد مدرن فروش به صدا خرید محوره، انسان سعی میکنه بیشتر بخره و داشته باشه. اما در اقتصاد قرآنی اصالت با فروشه، با بیعه. از این رو ید الله فوق ایدیهم با این شروع میشه که بشر، رزق تو دست خداست، خدا به دو شکل رزق تو رو میده، منشأ رزق تو خداست، خودت نیستی. رزقت یا از جایی که حساب میشه میاد، یا من حیث لا یحتسب، از جایی که نمیتونی حساب کنی. این رزق وقتی رقم خورد، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا بسط میده رزق هر کسی رو دلش بخواد، یا محدودش میکنه، مقدر میکنه. رزق که فقط مادی نیست، علم و فکر و خانواده و همسر و مناسبات و همه چیزهای دیگه هم رزق انسان هستن. وقتی رزق انسان شد، حالا انسان در مرحله بیع قرار داره، حالا یه چیزی داره میتونه عرضه کنه. این بیعی که صورت میگیره برای عرضه، در قرآن آمده که خدا مال و نفس شما رو میخره از شما. ان الله اشترى، در آیه 111 سوره توبه قید قطعیش اینه، ان الله اشترى. ان میاد میشه دکتری، انها در قرآن همه دکتری، ان میاد میشه دکتری، ان الله اشترى، خدا مشتری است، خدا میخره. خدا میخره از کی؟ از ناس، یعنی فرموده ان الله اشترى من الناس، نه ان الله اشترى من المؤمنین، خدا فقط از مؤمن میخره. چی میخره؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، از امام حسین نفسش رو میخره و مالش رو، از شهید مدافع حرم نفسش رو میخره و مالش رو، چون اینا مؤمنن. چی به جاش میده؟ به ان لهم الجنه. و در ادامه آیه فرموده که فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این بیعی که انجام دادید. ببینید اینجا بیع منتج میشه به چهار گزاره: انفاق، زکات، قرض حسنه و صدقه. این چهار گزاره که مبحث مبسوط خودش رو داره، در مقابل شرا قرار میگیره. یعنی وقتی شما میخواید شرا و اون سازوکاری که بین بیع فروش با شرا با خرید رو رقم بزنید در اون عرضه و تقاضا، انسان حالا این اختیار رو داره. این سازوکار امروز در جامعه جاری نیست، یعنی ما کاملا این مقدار از ماهیت اقتصاد قرآنی به دوریم. وقتی شرا صورت میگیره، این چرخه وقتی کامل میشه، خدا حلقه بالاتری از رزق رو میده. اون گپی که این بین وجود داره، اسمش رو قرآن میذاره برکت. چهار تا کلمه تو قرآن داریم: زیاد، اضافه، ربا، برکت. زیاد و اضافه که کمی و مادی میشناسید، میگیم یه چیزی زیاد شد، چیزی اضافه شد. اما دو تا کلمه شناخته شده نیست برای ما، یکی رباست، یکی برکت. برکت یعنی هر چی برمیداریم کم نمیشه. ربا یعنی فکر میکنیم زیاد شده، چون قرآن فرموده یمحق الله الربا، تصور میکنید زیاد شده، به محاق میبرمش. همیشه من اون مثال بادکنک رو میزنم، یه کودک یک ساله ایست، تازه میتونه به زور رو پا خودش بیسته، ناخونه ریز و تیزی داره، یک بادکنک کوچولوی قرمز رنگ، زرد رنگ، سبز رنگ میگیرید جلوش، فوت میکنید میشه اندازه یه نارنگی، خوشش میاد، ای پنجه میزنه. باز فوت میکنید میشه اندازه یه دونه مثلا خربوزه، خوشش میاد، ای پنجه میزنه. فوت میکنید میشه اندازه هندوانه، این خوشش میاد، پنجه میزنه، این دفعه میترکه. وقتی ترکید این شوک بشه، با تعجب به شما نگاه میکنه. اول مسئلهش اینه که شما این صدایی که در اومد، این صدای حاصل چی بود؟ دوم مسئلهش اینه که شعبده بازی کردی، این به این بزرگی کجا رفت؟ حالا بگو بابا این همینه، باور نمیکنه. عملا دوستان عزیز، اینجوری خدا ربا رو به محاق میبره، یمحق الله الربا. پس ید الله دست خدا فوق ایدیهم بالاتر از دست هاست، بالاتر از دست نامرئی بازار آدم اسمیته. سه مؤلفه رو از مجموع مؤلفه های اصلی دکترین اقتصادی تراز در دولت اسلامی رو اشاره کردم. اولیش مسئله تمایز قیمت از بها بود، دوم تمایز نظریه جرمی بنتام با نظر قرآن بود که اونجا فقط منفعت و ضرر در فلسفه مدرن، ولی در نگاه قرآن بالاتر از منفعت و ضرر، که منفعت و ضرر پایه علمی شده به نام رشته حسابداری، اما اون رشته حسابداری نصف اون علمه. علم حسابداری قرآنی بالاتر از منفعت و ضرر فلاح و خسارت رو میگه. و سومین متغیری که اشاره کردم دست نامرئی بازار آدم اسمیت بود، در مقابل دست نامرئی بازار، در مقابل دست خدا یعنی ید الله فوق ایدیهم. اینجوری وقتی بشینیم اینها رو بچینیم و جلو بیان، انگاره های مورد نظر دکترین اقتصادی دولت اسلامی در مقابل انگاره های موجود نظام کپیتالیستی و لیبرالیستی امروز که اقتصاد جهان رو ویران کرده و جهان رو با نابودی جدی رو برو کرده روشن میشه. نکته آخر اینه که این سلسله مفاهیم رو من میتونم 50 تا 60 تا 70 تا 100 تاش رو برای شما بر بشمارم با نظریه های مکاتب غربی و نگاهی که در قرآن و روایات آمده، اما خب به عنوان بحث مقدماتی این رو مد نظر داشته باشید. مبسوط اینها رو در وبسایت کلبه کرامت میتونید اون جلساتی که تدریس شده و دیویدیوهاش موجوده ببینید. اجمالا دوستان در این بحثی که رهبری فرموده که باید آقایی و سروری دلار شکسته بشه، حکم فقهی امام راحل اینه که پول نباید کار کنه، یعنی اون متره نباید خودش قدش بالا پایین بشه، نباید پول کار کنه. حکم فقهی امروز اینه پول باید ذخیره ارزش باشه خودش، یعنی داخلش ارزش ذخیره شده باشه، مثل اون سکه طلایی که خودش سکه هم که نباشه لهش هم که کنید باز میارزه، و ضمناً کار نکنه. امروز پول ذخیره ارزش نیست، یک ورق اسکناس رو اگر آتیش بزنید نابود میشه، داخلش ذخیره نشده ارزش. میخواد بگید این رسید طلایی بود داخل بانک مرکزی، خب دیگه امروز پول ها که پشتوانه طلا که ندارن، فیاتن، یعنی پول بدون پشتوانه. پس عملا در فقه شیعه امروز حرف اینه باید پول ذخیره ارزش باشه، داخلش ارزش ذخیره شده باشه، کار نکنه. پول امروز ذخیره ارزش نیست و کار میکنه. این یکی از اون تمایزاست. یکی از شاخص هایی که نیروهای انقلاب اسلامی برای زدن آقایی و سروری دلار مبنا قرار میدن برای اینکه جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنن، این انگاره هست. این نکات نکاتی است که نسل جدیدی از نیروهای انقلاب، آقایی و خانمایی که سواد فقهی و قرآنی دارن و سواد اقتصادی غرب مدرن رو دارن، تفکر استراتژیک رو میشناسن و باورهای عمیق انقلابی و دینی دارن، در حال تهیه‌اش هستن. تعداد زیادی پایان‌نامه فوق لیسانس دکتراشون رو به این موارد در مباحث اختصاص دادن و بخش عمده‌ای از این موارد تا الان دفاع شده و تهیه شده. نسلی از انقلابیون جوان دارن توی صحنه میان که شخم میزنن سازوکار علم اقتصاد لیبرالی منحط غربی رو که در جامعه ما جوری، در اقتصاد و فرهنگ ما جوری ریشه دوانده که فساد و انحطاط خودش رو داره به اسم فساد و انحطاط جامعه دینی غالب میکنه. و چون تمسخر میکردن اون افراد تحول در علوم انسانی رو، حالا با لحن شدید نیروهای انقلاب این جوانان عزیزی که این ادبیات رو تولید کردن آشنا میشن از این به بعد، تا ببینن که یک من ماست چقدر کره داره. موفق و معید باشید انشاءالله. و سلام.
تشکر می‌کنم از دکتر عباسی عزیز، استفاده کردیم. ما در این فرصتی که داریم انشاءالله در خدمت دو تن از دانشجویان عزیز هستیم، تشریف میارن سوالشون رو میپرسن. فقط دو تا نکته قبلش من عرض کنم خدمت بزرگواران. اولین نکته این که با توجه به این که بعد از این جلسه عرض کردیم جلسه دیگری ساعت هلوش 3-3:30 در مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی در خیابان گلستان برقرار هست، دوستان هماهنگ کردن که
امکان انتقال دوستان توسط اتوبوس ها هماهنگ شده برای رفتن به مؤسسه. بزرگوارانی که تمایل داشتن میتونن انشاءالله حضور پیدا کنن. نکته دوم هم این که فیلم این در واقع برنامه و کلیپ هایی که احیانا تهیه میشود روی کانال خط 57 در تلگرام قرار داده خواهد شد که آدرس این کانال رو ما در کانال جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد معرفی خواهیم کرد انشاءالله. با توجه به این که تا الان تا اینجای مراسم بیشتر یه طرفه بوده فضای در واقع گفتگو، میخواییم یه موجی از اون طرف ایجاد کنیم، صحبت از انقلاب اسلامی، امام و شهدا که میشه، خصوصا شهدای مدافع حرم که این روزها از کنار ما میرند آن سوی مرزها و پیکر مطهرشون برمیگرده، نثار روح پاک امام و شهیدان صلوات عنایت بفرمایید. ما از تمام تشکل‌ها و مجموعه‌های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد دعوت کردیم که سوالشون رو از آقای دکتر در جلسه حضور پیدا کنند و بپرسن. منتهای مراتب انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش و سازمان جهاد دانشگاهی در واقع این همکاری رو با ما نداشتن، ما درخواست دادیم پاسخی جهت معرفی نماینده دریافت نکردیم، لذا دعوت میکنم به ترتیب حروف الفا از نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی جناب آقای مجدیور عزیز تشریف بیارن، اول سوال رو مطرح کنن، لطفا به مدت دو دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بزرگان و جناب عباسی. تشکر می‌کنم از جامعه اسلامی دانشجویان و به خاطر این برنامه خوبی که داشتم از موضوع خوب جناب عباسی ببخشید، ما یک سری نکات تو دلمون مونده و فرصت پیدا نکردیم و می‌خوایم اینجا بپرسیم از خدمتشون. واقعیتش اینه که ما یک سری صحبت‌های شنیدیم که الان قصد داشتیم که در مورد مسلمان و شیعه بودن خودمون و حلال‌زاده بودن خودمون هم بیاییم اینجا اثبات کنیم تا یک سری، چون هر امکانی رو ما میدیم که صحبت‌های رو از شما بشنیم. به نظر ما امروز مسئله اقتصاد مسئله نظریه ها نیست، مسئله اقتصاد ایران، مسئله اقتصاد ایران بحث اخلاقه، چون اگر اخلاق در اقتصاد ایران وجود داشته باشه قاعدتا ربا نیست، نزولخوری نیست، حقوق های نجومی نیست، املاک نجومی نیست، اختلاس نیست و خیلی چیزهای دیگه نخواهد بود. اخلاقی که ما به نظر ما گم شده هست و ما از شما هم مطالبه میکنیم، اخلاقی که در سخنرانی های شما هم جستجو میکنیم ولی متاسفانه پیدا نمیکنیم. نمیدونیم با کدوم اصل اخلاق اسلامی، این که ما یک عده از مخالفین نظر خودمون رو حرامزاده بدونیم جایز هست و اینها رو نمیتونیم درک بکنیم. به نظر ما اخلاق مسئله است و اخلاق هست که جذب میکنه. اگر قرآن به ما میگه فبه ما رحمت من الله لن تلهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لن تلهم من حولک، پس اخلاق هست که جذب میکنه. پیامبر هم با اخلاق خودش جذب کردیم. اما ما چی میبینیم؟ واقعیت این چیزی که تو الان دیدیم غیر از تأسف نمیشنم بودش چیزی بیه گفت. اگر غیبت و اشد من الزنا هست قاعدتا با غیبت نمیشه حرف حق زد. اگر قرآن در مورد بهتان به ما چیزی گفته و گفته که بهت اسم عظیم هست قاعدتا با بهتان نمیشه حرف حق زد. و چیزهای دیگه که ما دیدیم با این کارها نمیشه حرف حق زد. چه واقعی عباسی، اگر با دروغ، بهتان، تهمت، غیبت و خیلی کارهای دیگه میشد حرف حق زد و اینها قاعدتا استدلال پیامبر بود. و بدتر ماجرا اینجاست که این حرف ها از سمت رهبری، انقلاب، اسلام و اینها زده میشه و برای اونها هزینه میشه. ما خواهش میکنیم از شما که خواهشاً صحبت ها رو از سمت انقلاب، اسلام، رهبری نکنیم. اینها هزینه ایجاد میشه، هزینه های بسیار بدتر. انقلاب ما تهی میشه، جوانان بچه هزبالدائی های ما انقلابی هم هزبالدائی هم ولی بدترین بد اخلاقی ها رو میکنن و اینها در کجای دین ما هست و این مسئله رو حالا گرامی باید بذاریم واقعا در شرایط امروز انقلاب ایران یاد شهیدان بهشتی، شهید مطهری و خیلی های دیگر رو که خط قرمزشون اخلاق بود هیچ جا مخالف خودشون فحش نمیدادن، هیچ جا به فریاد نمیزدن و سعی میکردن با منطق صحبت کنیم. خیلی ممنون.
نماینده محترم بسیج دانشجویی آماده باشن آقای ابراهیمی بعد از پاسخ دکتر اجازه تشریف بیارید. بفرمایید.
خب
آقا ما مسلمان هستن که مسئله ازدواج مطرح
حالا اول تمام رو داده گفته که آم در آمریکا لاتین کلمبیا 84 هست. اومده از سیر شیعه این قرد فلان برزه 66 هست. از کودکانشون بیرون از باشن هستی و بشکن حرام زده. در اروپا عدد دادمان فرانسه 156 هست. در کشور سوئد یه درجه مانتر 55 هست. آمریکا و انگلیس یکی 42 هست، یکی 49 هست. خب میرسید به منطقه اسلامی، کشور ترکیه به معنی کشور اسلامی با 3% یه نقطه اینجوری داره. ایران، عراق، افغانستان، این کشورهای اسلامی اینقدر این عدد درشون ناچیزه که صفر. اگر من آمدم گفتم که یک نظام اجتماعی و فکری داریم به نام لیبرالیسم، لیبرالیسم در اقتصاد میگه لسفر تو تا فرمان دیگه رو رواست چی گفته رواست؟ در فرمان دیگه نصفه چی گفته؟ اینا باید همه ازدواج کنن ازدواج سفیه که منم چی شد؟ تو تا فرمان دیگه رو آتو داشته باشن هر چی شد بعدش هم بچه شون در سیاست هم نصفه. وقتی بنیان یک فلسفه رو نگاه کنید میبین از میشه نصفه برمیان در اقتصاد میشه روا مقدم رواست، در فرمان میشه مقدم زنا. بعد آماری که مراتب بین‌المللی خودشون میگن این آمار مشخص میکنه، بعد ما با تفکر لیبرالی تفکر مقدم ربا و زناس دوستان میگن با شما تهمت میزنن این بهتانه. من این آمار تفکر کردم منطقه که اشکال رو بشه دیگران یک کسایی توی مملکت گفتن ما لیبرالی، حالا وقتی که مشخص میشه مبانی علم اقتصاد لیبرالی توش ربا در میاد و مبانی فرهنگ لیبرالی توش زنا در میاد، حالا جمهوری اسلامی یک وبسایت رسمی فرم داره، یک وبسایت رسمی فرم داره، آمریکا چقدر داره؟ آمریکا توی لیبرالیسم 500 میلیون پیج فرم داره. بعد رسما میگم که خدا میدونه که 89% مصرف کنندگان و لازم کنندگان پیج فرمشون آمریکاییه. نمودار رو شخص پس یه جامعه گفته لیبرال، اون جامعه لیبرال بنیان نظریش در اقتصاد مقبل رواست، اصلا فیلسوف شاخص اقتصادش جرمیتان کتاب داره اقتصادی جوری. اون جامعه در 1393 دو سال پیش در کشور جنوب بنتام کشور انگلیس کامرون به وسط حکومت شده بود اونها باستاد دو فرقی بودن قانون ازدواج همجنسگرا تو انگلیس تصویب شد. سال بعد سال 94 در ایالات متحده قانون همجنسگرا تصویب شد. جامعه که رواش روا درش رسمیت داره، جامعه که زنا درش رسمیت داره، تبلیغ و اشاعه فحشا در حالت 500 میلیون پیج فور رسمیت داره، همجنس‌بازی ازدواج رسمی شده، دولت انگلیس و دولت آمریکا یکی سال 93 یکی سال 94 همه جده دوری تبلیغ میگن به خودشون که مثلا با همون تصدیق کنن. حالا یک ایدئولوژی وجود داره که جوهرش خروجی فلسان رویدادش میشه زنا و ربا. این ایدئولوژی در ایران توپی میشه، یک کسایی میگن ما لیبرالی ما نیکنه با دارت و لیبرالیسم ها نمیشناسی، اگر نمیشناسی که بیر اگر نمیشناسی و آبانه داره بگیری لیبرالی خب ما چقدر بگاه شما بختان زد شما میگید این را به آخر به حرام زدن، من میگم برای مقابی میگیم من در سازمانه در میگید که داده مدرسی به نظام خانواده پاشی همین هفته گذشته منتقل شد به 22 بهمن تعداد زیادی از دانشمندان کشورهای اسلامی، اروپایی، آمریکای شمالی و جنوب شرق آسیا آمدن در جشن 22 بهمن شرکت کردند. شهرها مختلف رفته بودند، دانشگاه مختلف رفته بودند. نشست‌ها و گفتگوهای متعددی باشون داشتیم. یکی از مسائل دیگر رو در دنبال شدن که چیکار رو میخوام رو داریم ناخود میشیم از نظر انسان سرد میشیم. آقا بزن از خصوص لیبرالیسم، لیبرالیسم رو بزن، نسبه رو بزن، محدودیت حرام از حلالست رو بپذیر، مشکل قرد میشه تو نمیتونی بگی حرام و حلال و واجب رو میزنم جامعه رو آزاد از این بار ایجاد کنم که فرانسه که انگلیس که سوئد یا اروپا که روسیه که چین که ارجنتین بعد زمینا خانوادم حفظ میشه. بابا این احکام احکام شرع، این احکام وحدانی برای سلامت زندگی انسان تجربه مالال اتاق برموش بشر نیست. از این رو دوست من رو باید نگفتن که مگر مشکلات ما هر شده که شما بودم میدید سرا با آمان سناسا من کار سناسا دیگه را با خودی قرمی ندارم، من برم روشن میدونم ایدئولوژی لیبرالیسم توسط کسانی در ایران لیبرالیسم در جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، فلسفه و چیزهایی دارن تو جامعه بحث میدن، یا نمیدانن لیبرالیسم چیست، یا آن کسی که میداند و آگاهانه در زیر پوستی در جامعه اسلامی و نظام دینی لیبرالیسم رو و سازوکارهای مربوط به اون رو در جامعه ما بحث میده، به معنی دیگه داره بهتان میزنید به لیبرالیسم که اینا حرام زادن، من میگم بهتان میزنید به اینا، من میگم در جمهوری اسلامی که سرعت به لیبرالیسم یا وبسایت پر بزنید، اما در ایالات متحده مجوز رسمی میدن که فسق و فجور دیجیتالیسم رو بگیرید. ربا جوهره عمل نظام اقتصادی خواهد شد. از این رو قسمت اول درس شما بسیار زیباست در رابطه با اخلاق، اما با همان قسمت اول که من قسمت دوم شما رو دیگر اثر میکنم دعوت میکنم به اخلاق. اخلاقی که فرمودید ما مشکل اقتصادمون مبانی نظری نیست، اخلاقه رو هوا مبانی بکنم که آقایی ما مشکل مبانی نظری ندارید بها را به کن قیمت هم بده کنید دوتا رو بزرش کنار ما اخلاقش رو حل میشیم حل شد. آقا منفعت و ضرر در نسبت با خلاق و خسارت خودش شد. آقا یک اولا فوق عیدی هم در مقابل دست نامعی بازار بده شد، ما مبانی نظری رو بده کنید با اخلاق شکل منش کجا نشده بنیان اخلاق هم بر نظام معرفته. اخلاق اگر بر مبنای یک نظام معرفت سالم نباشه بچه نمیرسه. این که به اسم رهبری و مبادی دیگه نامشه من اینجوری نیست، اگر خوب رهبری دارم و مواسط اخلاق شده شما تو فرق بارا خواهم دارم رهبری دارم و روای سیستم فرق فرمیده تو هم شهر نشهر یا دو سال پیش یا سه سال پیش روز عید خاطر مثال سال 93 بود 92 بود ایشون سخنرانی عیدشون بود که آمریکا با اقتصاد رقمی از هم باشی گشت. در مورد مسئله اقتصاد فشار ما در مورد روای اقتصاد ما ایشون بارها گفته، نه اگر ما گفتیم حالا منصوب میشه به ایشون و به اسلام. قرائت از اسلام رحمانی که در داخلش همش قرار میگیره، لیبرال ها قرار میگیرن، مارکسیست ها قرار میگیرن، هم قرار میگیرن، در مقابل اسلام واقعی این قرارات از قبل از این راه شکست. یک اسلامی بی خاصیت شیک اوپکشیده بیکار اصلا هیچ کاری نداره اگر را برمان. اما فرمود به رسول جنرالت اسلامی تو رو رسول قرار نمیدید الا مبشرن به نزیر را بشارت به انذار، در مسیحیت بشارت میشه در اسلام انذار میشه. لذا از شریف تحریف یاد کردیم شریف تحریف فرمود در تاریخ تا دل تو هم قادر باشی، فقیه باشی، منجم باشی، فیلسوف باشی، مصلح باشی، کسی بیاد اصلاح کنه فسادها رو مثل ربا، زنا، مبادلگه رو ببینه شاکشاشو باشه دست رو به اصلاح هست. الان این جوابی آمودی آمد اینجوری کاملش کرد فرمود ما در تاریخ آدم زیاد باشیم منظر کم باشیم. وزیفه اصلی موزه تربیت منظر یعنی کسی که انذار رو برسه هم بیا انذار که این میخوره به یه جایی، این از شما بازی سیستم بانک رهبریست میخوره به یه جایی سودا برسه. اگر گفتید سیستم نظام خانواده غربی مثلا اصل زنا شده آمارش اینه بحران وجود پلیس به بچه ها چیه میخوره به جایی، حالا این روش از چی به برمیاد؟ از طریق در تمام لیبرالیسم. این لیبرالیسم رو به چالش کشیدن میشه پس حالا اگر در جامعه ما مصداق پیدا میکنه، یعنی کسایی ما رو گفتن لیبرالی ما رسما چه شده گفت شما لیبرالیسم نمیشه، اگر میشناختید نمیگفتید ما سدو سدو به بدن مون دیگران. اما حالا که به اینجا رسیده و شما حاضر نیستید از طرف دست این قضیه ما که نمیتونید جامعه رو بذاریم همینجوری بره توی چاه، میگه جامعه اونجایی که شما دیدید در نشه هسته این رو متراز رسیدید کار اسلام بود. اونجا که در موشکی رسیدید کار اسلام بود. در آقامت اسلامی رسیدید کار اسلام بود. اگر بخور بخور بیدید تو مشکلات اتحاد اقتصادی معلومه این در از این معرفتی شما نگیره بیست. وقتی این تفکیک شد آرامان جامعه فرمان بیست. فرمان این فرمانشن این حق و باطل. وقتی دو تا رو اصلا جدا کردید. حق رو معروف کردید. باطل رو من محروف کردید. حالا جامعه امر رو باید من از اون بکرش جواب بذارم با شما آفتم در بسیل در اخلاق. اما بیمار فتی اخلاق بایش در نظام معرفت. نظام معرفت یا لیبرالیست در مدرن یا اسلامیست. در نظام معرفت اسلامی ببینید جانبان زنا و رگار چیست و در مورد زنا فرموده لا تقر با زنا نزدیک نشدید. در مورد رگار فرموده لا تقر با زنا نزدید. اگر فکری بود، فرهنگی بود، فلسفه بود آمد در جامعه شناسی، رواج شناسی، اقتصاد و فلسفه به جامعه ما گفت ربا و اشتار من به در دو معنی تنقیستا گفت که تحت تاثیر ربا تقرامه. در موضوع مسئله زنا آمد گفت که اشتار من انجام بدید و مقابله کرد با تفرقیدی که بودی میستده. اینجا شرمیدم من نمیدونم آقا چه زبان رو بگرد بودی چه تفکر منحط و ارتباطی ایستاد. این کلیت قصدی است. اسمش بحتان نیست. را نیست که خودش گرفت بودید از من نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بسخواهی میکنم وسط کلامتون. فرصتمون خیلی کم هست. آقای ابراهیمی تشریف بیارن. فقط آقای دکتر فرصتمون به شدت کوتاه هست. ترافیک داریم تا نفس متشکرم. بفرمایید. سلام علیکم. خیلی ممنونم می‌کنم خدمت جناب آقای عباسی که تطهیر کردن خود فضای دانشگاهمون رو بعد از حضور بعضی از عناصر فتنه در این دانشگاه. سوالی که دارم از نظرتون اینه که جناب استاد، حسب آمارهای بانک مرکزی در این دولت 8% از سفره مردم کوچکتر شده، 12.2% نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده و همچنین رکود سنگینی نیز بر فضای اقتصاد حاکمه. با توجه به اینکه این هر سه این موارد خلاف وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی در عرصه اقتصاد هست، تحلیل شما از این چیه که از این مشکلات؟ آیا جناب رئیس جمهور از ابتدا به این وعده‌هایی که می‌دادن اعتقاد نداشتن و می‌دونستن که اینا عملی نیست و برای فضای انتخاباتی هر کار زدن، یعنی مصرف انتخاباتی داشت حرفاشون؟ و یا اینکه نه، امید داشتن و فکر میکردن برآوردشون این بود که این وعده هایی که میدن با مذاکره و نمیدونم اقدامات صد روزه و این حرفا اجرایی میشه ولی در مذاکرات به این منظور نرسیدن؟ و به تعبیر دیگر آیا جناب رئیس جمهور سر مردم کلاه گذاشتن یا سر خودشون کلاه رفتن جریان هسته‌ای؟ سوال بعدی این که به ربا اشاره کردید و در زمینه ربا اقداماتی صورت گرفته برای حذف ربا، بعضی از حالا اسم نمیبرم ولی بعضی از اشخاص در کسوت روحانیت حتی مخالف این امر هستن، یعنی مخالفن که ربا حذف بشه از بدنه سیستم اقتصادی ما. و با توجه به این ما توی یکی از نشریاتمونم به این مبحث که ما تحت عنوان روحانیت منهای اسلام از این یاد کرده بودیم و یکی از سران فتنه رو به این صفت متصف کرده بودیم، منجر شد به این که بگن شما بی اخلاق هستید، نشریه توقیف شد و قص علی حازم. خواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم. روحانیت منهای اسلام قائل هستید و مصادیقش، حالا این مصداق که این نشریه اشاره کرده بود بهش آقای مینخه بود که از سران معمم فتنه. با توجه به این اقدامی که کردن و مثلا این نشریه رو توقیف کردن و نمیدونم توقیف کردن و اینا، یه خطابی هم دارم، خطاب به این مسئولین لیبرال جمهوری اسلامی. خواستم بهشون بگم که جوانان انقلابی رو از داغ و درف نترسونیم. ما فرزندان عاشورایی ما همه اون مثل حسن عباسی ها کلاسمون گردن میمونه اینا ما خودمون رو برای شهادت آماده کردیم چرا هستم لیاقت نداریم ولی آرزومون شهادته این فوقی فوقی خیلی مسخره بازی ها اینا پس دستشن لیره بچه انقلابی ها رو پایین نیاریم ما رو مثل حسن عباسی ها بندازیم زندان
مسئله دوم مسئله یوتیوب. یوتیوب داره دوباره یک
اتفاقات در شورا گفته هم احتمالاً دیدید. هشدار بدید، ما از سر هر دو هشدار کنیم مسئله دولت. آقا خوشحال نباشه. اشتباه دولت این بود که رئیس دولت رفت به خوشحالی و معرض بود. اشتباه این بود که دولت آمد اعتماد کرد به قرار یوتیوب رو جدی نگرفت. یوتیوب رو دو برگرد و شرایط رو ایجاد کرده که هر کس بخواد با آمریکا رو توی مالکیت اجاره داشته باشه مجوز فروش رو از آمریکا بگیره و آمریکا سفارشی نمیده که اینا میخوان بشینن چرخ دلار یوتیوب رو حذف کنه. آقای وزیر محترم امور خارجه سخت پیشرفتن فرمود که یوتیوب رفت به مذاکرات و انجام نشه. یعنی شما تصادف ما رفتیم که تحریم ها رو برداریم تحریمات دیگه اصلی دارن اونم نظام مالی تحریم هاست. یعنی هر کس با ما مراد تجارت اقتصادی کنه نمیتونه پول رو جابجا کنه. برداشتن این مالی بوده که یوتیوب رو در مقررات سازمان به وزارت خزانه آمریکا حذف کنیم. اگر این اتفاق نمیافتاد که نمیافتاد و نیفتاد معنیش اینه که هر تحریم هم برداشته بشه کافی است. کانالیزه شده است محدود در ساختار وزارت خزانه آمریکا نمیگذارد یه هوامند باشی به ما میدن تو چارچوبی که خودشون نامرد میدن. یعنی هرکی با ما مقررات میشه تو باید دستگاه قرض بگیره بیاره یا از اضمانت از خزانه آمریکا میگیره عملا جا وزارت خزانه آمریکا کنترل میکنه قراردادها رو به برگ جهان. یه بعدیش FATF بود که میگه باید با بانکها رو سیستم ضد تروریست بذارید سپاه و جا دیگر کمکار کنید اما سیستم FATF وقتی که دولت مسئلهش این بوده سیاست دربازه شدید چی رو بیاره هر از این سرمایه خارجی میاد تکنولوژی خارجی میاد ما تولید کنیم صادر کنیم بازار جهان رو بخشش رو بگیریم باید قانون دامادها و قانون و مقررات یوتیوب حذف بشه. رسما امروز طرف مخارجه ما فرموده که همین صفحه میشه فرمود که این دوتا هیچ ربطی به مذاکرات برجام نشه. خب اگر ربطی به مذاکرات برجام نباشه و شما تحریمهای حذف کردید که این دو تا توش نیست انگار ما صد تحریم رو مبنا بر این 20 بش و 10 شو حذف کردیم 890 شو بوده زیر ساختارش سازمان و ساختار تحریم از صد هسته این 80 شو دادیم رفته اون بالاس نیست. اثر این کلیسای دیگه مبنا اینه که مبنا به هیچ وجه در آینده با توجه به وجود مثلا وجود تخمین تمام یوتیوب و دو برگردی و همسانهای آنکاتونا امکان این رو نخواهم داشته باشه همین مرابط ما کجا شخص داشته باشه همیشه این اهداف بشر سال سرقصاد ما با بودن قانون ایستاد دامات هم این امکان در جمهورستان پیشتر به سرمایه‌گذاری خارجی در زیر ساخت صنعتی مصادر بگیره به ما کالایی ساخته شده میدهند نه به تولید کننده به ما هواها ساخته شده میدهند قانون ساخته شده میدهند چیزی رو نمیدهند به تولید کننده صادر شده وقتی شما مبادر شدید به تولید برسید اشتباه ندارد شما وقت از سرکنندهی بگید یا به این تحریم از شده این اگه آدم میاد بله بخش از این اضافه تعمیم میشه اما تولید کرده نگه که شما میتونید صادر کنید وقتی میتونید صادر کنید نمیتونید ارز برگردید مراده ما بیا جواب نده اما دولت این اشتباه استراتژیک داشت به اشتباه استراتژیک خودش باخت اون اشتباه استراتژیک هم بود خوشگیر بود به فرد وقتی در حالی متوجه خطر شد فرمود به خود به آمریکا خوشگیر نیستن رئیس دولت ما توی سخنرانی شب بود اصل سیاست خارجی از سیاست بین‌الملل دیپلماسی اصل خوشبینی و بدبینی نیست در صورتی که اتفاقا اصل بدبینی چجوری بارها گفتم بخش حقوق مذاکرات آقای زنی و هشت شش وزیر خارجه پولهایی که اومدن ایران رو سر داد کنن سر این سو دعوا بر سر موشک سیستم هسته‌ای ایران این سو هم دعوا بر سر سیستم تحریم‌های ایران این طرف ما می‌دیدیم که تیم مذاکره کننده آقای اسرائیلی از مجموعه انرژی اتمی ما آقای بودیس وزیر انرژی آمریکا دو نفره دارن با هم مذاکره می‌کنن مشخص می‌کنن که با چه کیفیت پوتین برخورد بشه سانکشنش چی جمع بشه این طرف رو دیدیم اینا جمع‌بندی می‌کردن فهمیدن دادن به این تیم حقوقی یعنی از خارجه‌ها بنده بنویسنش توی برنامه این طرف رو شب ندید که آقای سید رئیس بانک مرکزی آقای تهرمیا وزیر اقتصاد و آقای جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا سنتری رو هم بشینن بعد خب جناب آقای جک لو ببخش قانون دامات و ویسا رو یه بند بنویسید بدید که گزارم رو نیست گزار خارجه امضا کنن ای آقا قانون دامات و قانون مثل ایسا مثل محلی مونیکی گرفته چی داره یه سال یه بار 85 بوده 75 بوده 85 ایزا شده سال یه سال 95 معلوم نیست پرزیدن اوباما اجازه بده کنگره اینو قطع کنه نمیشه ببینید با فضل اقتصاد بلسان مرکزی ایرانی از طرف این ملت 85 اجازه ندارید که به شما خوشی باشید شما رو بنویسید نمیویسید خب آقای سالی اونی که بودی سیگه با کیفیت اینجوری میتونه بنویسید و قبول کنه یعنی معامله است دیگه شما هم مثل 600 وارد دیپلماسی
در نواقع دیپلماسی
که در
حضرت
آسفان و فرمان شهر و فرمان خودشان صحبه میده آی دکتور جسارتم پرسید بعد از این که شما این موضوع رو گفتید آقای جدل رو نمشت رو ازا کرد توی لند یا امریکا متعرض میشه و بعد از برجام در برجام بعد از تصیبه لزیه قانون دامن تو برسه رو هست کنه مورد دو آقای یوترم هست من جدل رو پشت سرش میخواد آقا فرکن یوترم نه این میشه دیپلماسی آدم هایی که بعدی هم بشه اما رسمن به شمول ما آقای سید و آقای تلیدان هم اقتصاد و جرد رو مزاره کنند و نتیجه اونها در رفت تحریم ها بیان دونه نیز و آقای زنی و شش نزد کارجه کشورهای استثمارگر با هم به توافق برسونن و بشونن چون اتفاق نیفتاد اصلا این مزاره بحث نشده یعنی تخصص آقای حراشی تخصص آقای زنی اونه تو پسی نده نتیجه شده آمریکا داد ما اجازه نداشتن بعد میدن با صرف و صرف گرفتن در بحث هسته ای اما این سو در قسمت تحریم ها ما خوشی بودیم این خوشی ضربه دولت زد کلاه گشادی سر دولت رفت که رسما از خارجش امروز ما دیگه که یوتر و داماتو ربطی به مذاکرات برجام نداشت ما میشه همونده که مردم بگه مردم اگر این رو یعنی مقررات یوتر و قانون دامتون با میرسا هست نشد در مذاکرات بین ما و هست نشده باشه شما منتظر هیچ معجزه اقتصادی نباشید این اشتباه در حال دارد این اشتباه در حال دارد این که بعد که تو کمانشون داشتید سبت آرامان به امید این بود که اتفاق میفته برای مده 4 سال گذشته این دولت مهمترین دشمنش کارمانش کارمانی که امروز داره نه تنها سانتری که اونجا رو به خیلیاش خوابی بلکه چند زندگی مردم هم بدتر دچار مشکل شد شما شهر صنعتی محترف کنیدی عمده کارخانه ها تعطیل کارگرا تو خیابان هستن مثلا مهم دوم که اصطلاح صنعتی یک تولید که خوابیده ایجاد بیکاری گسترده و عمود کرده و به جای این کارها کارا که تولید میدن کارا داره از خارج میاد کارا که از خارج کشور میاد تولید رو برای دیگران ایجاد میکنه شکست این سیاست ها متاسفانه زمینه شد که ما در کشورمون مشکلات بسیار عدیده در ما خواستان رو نداشته باشیم و دست من به هیچ جا بعد نیست 120 نفر جاسوس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو تاسیسات اتمی ما چنبره زدن و حالا دیگه ما امکان این رو هم نداریم که در مقابلشون اعتراض کنیم بعد از این مذاکرات ما انرژی هسته‌ای رو داشتیم و تحلیل امروز ما تحریمی و انرژی هسته‌ای و 89 درصدش رو نداریم آبرون تو دنیا رکه دار شده به سادگی ترامپ اومده سر کار اون تعهد قبلی رو زده زیرش برجام هم منتقل باید به نحو مضاعف بکنه محمود فشار برای ما استفاده بکنه و این موجب میشه که اونطوری که همین شریعتی گفت در تاریخ شیعه هیچ قادر روحانی شیعه سیده هیچ برادر استعمار رو امضا نکرده برای اولین بار در تاریخ علمای شیعه کسی در کسرت روحانی است با خوشبینی ایالات متحده و غرب زمینه ای رو فراهم کرد معاهده و تعهد رو امضا کرد که امروز مردم نسبت به انتشار تهدیدن یک سال دیگه این موقع مردم مفهومی به نام برجام رو قطع به یقین از توکلمشا بدتر میکنند
اگه میشه چون فرصت هم ندارم دوستان نزد جلسه رو یه فرمایم ما فرصت واقعا نداریم بزرگ اول یعنی الان از اون طرف تحت فشاری حاج آقا من عذرخواهی میکنم ببخشید عذرخواهی میکنم خواهش میکنم استدعا دارم
خواهش
بزنه شما.
Sure, that's awesome.
جوانه ها ممکنه احساس کنن هر چیزی برای خیاله بشین همون خود اسلام لذا ساحل گره رو بذاریم کنار میدار برای ما موازنیست که امام مسلمی خود از اتفاقات رو بذاریم برن موقع تشخیص ما اگر در اصلا باطل بره بالا موزی هم باشن شد باطل امروز لیبرالیسم لیبرالیسم مهمترین دشمن جمهوری اسلامیست و برای این دو آقای انقلابی زرد لیبرالیسم مرامی فکری جامعه ایدئولوژی منبوس یک اصل اساسیه طبیعتا اگر این رو بزنیم و خونسار کنیم جا برای هم باز میشه که جا برای هم و از وقت برای باطل امنت باطل برای هم
سلام. تشکر می‌کنم.